بسم الله الرحمن الرحیم. 57 سمینار علمی با موضوع تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با ارائه جناب آقای دکتر رضا مددی، پنجشنبه 14 بهمن ماه 1400، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. خب با عرض تبریک خدمت همه سروران حاضر و دوستانی که به صورت آنلاین در سمینار شرکت کرده اند، فرا رسیدن ایام ماه مبارک رجب رو و همچنین ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه سروران صمیمانه تبریک عرض میکنم. به امید خدا آغاز میکنیم 57 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع بررسی و تبیین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، که البته قرار بود در خدمت جناب دکتر رضا مددی، مشاور وزیر آموزش و پرورش، در امر اجرای این سند باشیم که حضور ایشون در سمینار متعذر شد. البته ایشون قرار شده که به صورت آنلاین در ادامه سمینار خدمتشون باشیم و استفاده خواهیم کرد از حضور جناب دکتر سلمان آذری، مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش، که تحول بنیادین در آموزش و پرورش رو زحمت میکشند، معرفی و تبیین میفرمایند در قسمت اول سمینار و در قسمت دوم هم در خدمت سروران خواهیم بود با سوالات و مطالبی که مطرح خواهند کرد، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر و ناظر. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رجب، ولادت امام محمد باقر علیه السلام و ایام الله دهه فجر رو. عذرخواهی میکنم این جلسه قرار بود آقای دکتر مددی ارائه بدن، ایشون استاد ما هستن و در امر سند تحول هم از سابقون هستن که در تدوینش در اجراش مشارکت داشتند و معمولا در مجموعه آموزش و پرورش ایشون رو به عنوان کسی که به این مباحث مسلط هستن میشناسن. من هم از حضور ایشون هم بزرگوارا عذرخواهی میکنم که دارم ارائه میدم، به خاطر شرط کرونایی به صورت مجازی خدمتشون هستیم. من حالا یه ارائه آغاز میکنم و انشاءالله بعد از این ارائه اجمالی بنده از محضر ایشون هم استفاده میکنیم. خب ما سمینار قبلی که داشتیم ارائه دادیم در بحث آموزش و پرورش، بنده خدمتون بودم، یه کلیاتی از آموزش و پرورش تبیین شد، ساختارش، تعداد دانش آموزان، معلم‌ها، رشته‌های مختلف، دوره‌های مختلف، یه آشنایی اجمالی با این مجموعه پیدا کردند بزرگواران. امروز سند تحول رو در برنامه قرار دادیم که خب سندی هست به عنوان نقشه راه مجموعه آموزش و پرورش که نظام جمهوری اسلامی ترسیم کرده و اون مسیری رو نشون میده که آموزش و پرورش در جریان فعالیتش باید به اون چشم‌اندازها برسه. اینکه وضع جاری چی هست و چه نسبتی داره با وضع مطلوب مباحث جداگانه ایه که باید بررسی بشه. این سند تحول وضع مطلوب نظام آموزش و پرورش رو و البته راهکارهایی که باید طی بشه تا به اون وضع مطلوب برسیم رو تبیین کرد. من دو تا فایل هست که اولیش فایل خود سنده که خدمتون ارائه میدم، یه مرور اجمالی که شما با اینکه اصلا سند تحول چه اهدافی چه مفاهیمی داره، چه راهکارهایی داره و ساختار سند آشنا بشید، بعد هم دو سه تا از این مفاهیم اصلی رو که اصلی ترینش ساحت‌های مختلف تعلیم و تربیت هست توی فایل دیگه خدمتون ارائه میدیم و اونجا بیشتر محضرهای دکتر مددی خواهیم بود. خب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طبق مبانی که انقلاب اسلامی داشته، امام راحل داشتن، در ضرورت تحول در آموزش و پرورش، مقام و عظم رهبری مکررن در صحبت و فرمایش های مختلفشون ترسیم کردن به عنوان اون مانیفست جمهوری اسلامی در نظام تعلیم و تربیت و اینکه تحول برخواست از مبانی انقلاب هست، رو این مبانی تهیه شده. خب ما از سالهای اول انقلاب، قبل از انقلاب جریان هایی بوده برای ایجاد تحول حالا متناسب مبانی همون موقع، بعد از انقلاب به تناسب تغییری که رخ داده بوده جریان های مختلفی و زحمات مختلفی کشیده شده تا منجر شده به تصویب سند تحول. سند تحول 8 فصل داره که فصل اولش کلیاته، توی این فصل مفاهیم مرتبط با سند تعریف شده. فصل دوم بیانی ارزش ها هست، ارزش هایی که این سند پذیرفته و متناسب با این ارزش ها برنامه ریزی کرده رو بیان میکنه. فصل سوم بیانی مأموریت آموزش پرورش و نظام آموزش پرورش در جمهوری اسلامی رو بیان میکنه. فصل چهارم چشم انداز و اهداف کلان، اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی فصل پنجم، ششم تا هفتم هست. در فصل هشتم چارچوب نهادی یا نظام اجرای سند تحول بنیادین که سیاستگذاری کلان، سیاستگذاری میانی، تعریف برنامه های عملیاتی و تکلیفش رو روشن کرده و نظارت و ترمیم سند رو، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهادهای سیاستگذار، سیاستگذاری کلان سند رو به عهده دارند. آموزش و پرورش نهاد مجری اصلی سند هست به علاوه سایر دستگاه ها که خب وظایفی طبق این سند براشون متصور هست. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند رو در سال 90 بعد از جلسات متعددی که بررسی شده، خب لیستش اینجا اومده، تصویب و ابلاغ میکنه. کلیات همطور که عرض کردم اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در سند رو توضیح داده. مثلا اینکه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی چی هست که یک نهاد اجتماعی و فرهنگی سازمان یافته که عامل انتقال بست و اطلاع فرهنگ در جامعه هست و دانش آموزان رو برای تحقق مراتبی از حیات طیبه آماده میکنه. تعلیم و تربیت که فرایندی تعالی جویانه، اکتسابی، یک پارچه تدریجی همه جانبه هست که به صورت آگاهانه و اختیاری میخواد مراتبی از حیات طیبه رو محقق کنه. حالا این حیات طیبه که یکی از اصلی ترین مفاهیم کانونی سند هست و ارائه بعدی ما متمرکز روی اون هست، توی سند خیلی تکرار شده، الان مفهومش رو میخونیم. ساحت‌های تعلیم و تربیت که منظور اینه که تعلیم و تربیتی که سند خواسته و ترسیم کرده، تعلیم تربیت همه جانبه این هست در ساحت‌های گوناگون. 6 ساحت ترسیم کرده: تعلیم و تربیت اعتقادی، تعلیم و اعتقادی عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت زیبایی شناختی هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی حرفه‌ای، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه که حالا جزئیاتش رو در ارائه بعدی ما ارائه میدیم. این 6 تا ساحت رو شایستگی های پای هویت، اینا تعاریفی هست که در سند تو کلیات بهش پرداخته شده. معلم و مربی که معلم نقش مربی و تربیت کننده رو داره. حیات طیبه که عرض کردم، حالا خوبه یه مقدار ابتداش من از روش قرائت کنم: وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب بر اساس نظام معیار اسلامی، مبانی و ارزش‌های مقبول دین الهی است که تحقق آن باعث دستیابی به غایت زندگی یعنی قرب الله خواهد شد. این گونه زندگانی مستلزم ارتباط آگاهانه و اختیاری با حقیقت هستی و تشدید رابطه با او در همه شئون فردی و اجتماعی است که باید بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه نظام معیار مناسب با دین اسلام باشد. پس می‌بینید که قرب الله یعنی هدف غایی زندگی یکی از مفاهیم اصلی در حیات طیبه هست. نظام مقبول ارزش‌های دین اسلام همینطور در حیات طیبه بهش توجه شده، تربیت همه جانبه در حیات طیبه بهش توجه شده. بله، این معنی مفهوم حیات طیبه که تو مأموریت اصلی میگن آموزش و پرورش باید جوری عمل بکنه که دانش آموزان بتونند به مراتبی از حیات طیبه دست پیدا کنند. خب چشم انداز سند که در افق 14-04 ترسیم شده و نظام دوری از دیگر مفاهیم سنده. حالا این نظام دوری هم دیگه مفهوم آخر عبارت از همراهی معلم با دانش آموزان در چند پایه تحصیلی. دانش آموز از پایه اول ابتدایی که شروع میکنه با یه معلم بیاد بالا. اینا مفاهیم سنده. ما بعد بیانیه ارزش ها رو داریم که ارزش های مختلفی که سند مبتنی بر اونها تدوین شده رو بیان کرده که این ارزش ها خب از فلسفه تعلیم تربیت نظام جمهوری اسلامی خیلی هاش استخراج شده که او سند پشتیبانه او فلسفه سند پشتیبانه سند تحول هست. آموزه های قرآن کریم نقش معنوی اسوه‌ای هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها و همه معصومین در تمام ساعت ها برای تحقق جامعه مهدوی و ارزش های مختلفی که برخواسته از دین و مأموریتی هست که آموزش پرورش در آماده سازی دانش آموزا برای دست یا به اون حیات طیبه باید بهش دست پیدا بکنن. ما در بیانیه ارزش ها 30 ارزش رو به عنوان ارزش‌های اصلی سند اینجا ترسیم کرده. بعد از بیانیه ارزش‌ها بیانیه مأموریت هست که تا اینو خوب از روش قرائت کنیم. وزارت آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی متولی فرایند تعلیم و تربیت در همه ساحت‌های تعلیم و تربیت و ساحت‌های ششگانه که بهش خواهیم پرداخت. قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعه اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی است با مشارکت خانواده، نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی. تولیت رسمی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در نظام رسمی داره مأموریت اون رو ترسیم میکنه. این نهاد مأموریت دارد با تاکید بر شایستگی های پایه که بازین در سند تبیین شده مثل سواد و یه سری شایستگی های دیگه که برشمرده شده، زمینه دستیابی دانش آموزان در سنین لازم و تعلیم طی 12 پایه تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظاممند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثر بخش فراهم سازد. انجام این مهم نقش زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ما خواهد داشت. خب فصل چهارم چشم انداز هست که مدرسه رو در نظام تعلیم و تربیت رو در افق 14-04 ترسیم کرده. سند سال 90 تصویب شده که 14 سال قرار بوده به این افق برسه. مدرسه در افق چشم انداز 14-04 هست که ویژگی های مدرسه رو ترسیم کرده. ما بعد از چشم انداز به اهداف کلان میرسیم که هدف های اصلی نظام تعلیم و تربیت 8 هدف رو ترسیم کرده. تربیت انسان‌های این شایستگی‌هایی که عرض کردم حالا تو این حاکم کم نشانه هاش پیدا میشه. تربیت انسان‌های موحد، مؤمن، معتقد به معاد، ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور، گسترش و تامین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی، برقراری نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی، یعنی همون معلم ها که سرمایه انسانی اصلی هستن، افزایش مشارکت و اثر بخشی همگانی به ویژه خانواده در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تا 8 هدف کلان رو ترسیم کرده. بعد از اهداف کلان فصل ششم راهبردهای کلان هست که اینجا هم راهبردهای کلان ترسیم شده تا 15 تا راهبرد کلان. ما بعد از راهبردهای کلان به هدفهای عملیاتی و راهکارها میرسیم که حدود 126 راهکار عملیاتی فکر کنم هست ذیل 23 حالا اینم میریم جلو، ذیل راهکار اهداف عملیاتی ترسیم شده. پرورش تربیت یافتگانی که ویژگی های دانش آموز مطلوب رو ترسیم کرده که ناظر به همون ساعت های ششگانه هست. حالا تو ساعت ها اینو دقیق ترسیم میکنیم. ویژگی های این ساعت تربیت عبادی اخلاق دین اسلام را حق دانسته، از دانش های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسلامی برخوردار باشن، مفاهیم اجتماعی و سیاسی و احترام به قانون و اینها را درک بکنند، مفاهیم اقتصادی اینا هم متناسب با ساعت های ششگانه تبیین شده، دارای حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال باشند که هر موقعی از نظام تعلیم و تربیت جدا شدند بتونن زندگی خودشون رو اداره کنن با و معاش حلالشون رو تأمین کنن، مفاهیم بهداشت فردی، اجتماعی، مسائل زیست بوم طبیعی و شهری رو درک بکنن به منزله امانت الهی که این هم تربیت زیستی هست. ما حالا مفصل‌تر بهش اشاره خواهیم کرد. راهکارهای مختلف ذیل سند اومده دیگه، حالا من جزئیاتش رو تمرکز نمی‌کنم، اینا یه موقع فرصت جداگانه میخواد تبیینش. عرض کردم اهداف عملیاتی و راهکارهایی که تبیین شده ذیل اون تقریبا برنامه آموزش پرورش همه سال بعد اجراسازی این راهکارها باشه که به اهداف عملیاتی دست پیدا کنه. ترویج فرهنگ حیا، عفاف، حجاب متناسب با قابلیت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، تقویت بنیان خانواده، اینا اهداف عملیاتی هست. تأمین و بست عدالت در برخورد و فرصت های تعلیم و تربیت، مثلا فرض کنید تأمین دوره پیشدبستانی در مناطق محروم، برنامه ریزی تمهید مقدمات برای پوشش کامل. میخوام عرض کنم راهکارها خیلی عملیاتی و دستیافتنی تر و شفافتر وظیفه یه آموزش و پرورش رو مشخص کرده. توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر، کوچنشین و مناطق دو زبانه. مثلا فرض کنید این راهکار 5-5 که تو آموزش پرورش داره اجرا میشه، اختصاص حداقل 10% و حداکثر 20% برنامه‌های آموزشی به معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم و شرایط اقلیمی و جغرافی استان‌ها که به عنوان طرح بوم معروف در آموزش و پرورش در حال انجامه. هدف عملیاتی 6، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی و عمومی. افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون پیشرفت محل، یه محوریتی در محل پیدا کنه در ابعاد مختلف. ما طرح مدرسه کانون تربیتی محله رو در آموزش و پرورش در حال اجرا داریم ناظر به این هدف عملیاتی. افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و دانش آموزان در رشد و تعالی کشور، اینها رو آماده بکنن و این نظام تعلیم و تربیت رو آماده بکنن که بتونه نقش شایسته خودش رو در رشد و پیشرفت کشور بنا بکنه. جلب مشارکت ارکان سیم و مؤثر بخش عمومی غیر دولتی در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی که مفهوم مشارکت رو به صورت واقعی مشارکت مردم رو محقق بکنند، و اهداف عملیاتی مختلف که ما در حوزه نیروی انسانی، در حوزه مشارکت عمومی، در حوزه فضاسازی متناسب شرایط اقلیمی گوناگون اهداف ترسیم شده. محتوا برنامه درسی، شکوفایی استعدادها، تنوع در فرصت‌های تربیتی، استفاده از فناوری‌های نوین، نظام ارزشیابی تضمین کیفیت، اینا همه اهداف عملیاتی هست که به خوبی در سند تحول تبیین شده. حالا ما چون موضوع سمینارمون تبیین کلیات سند و پرداختن به اون هسته مرکزیش که اون ساحت‌های ششگانه هست، اینها رو رد میشیم. ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه ظرفیت‌های پژوهش و نوآوری و نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات بومی که عرض کردم، ما 23 تا راهکار عملیاتی و حدود فکر کنم 123 هدف عملیاتی و حدود 126 راهکار ذیل این اهداف تعریف شده. فصل 8 سندم که چارچوب نهادی و اجراسازی و سیاست‌گذاری کلان و عملیاتی و نظارت بر سند هست که عرض کردم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش به عنوان سیاست گذارها، وزارت آموزش پرورش مجری اصلی، بقیه سازمان ها و نهادها هم پیرامون این وظایف فرعی رو، وظایف دیگری رو بر عهده دارند و نحوه ترمیم و به روز رسانی سند. این یه تبیین اجمالی بود از سند تحول بنیادین که عرض کردم این سند داره ترسیم میکنه. ما میخوایم نظام تعلیم و تربیتمون رو به یک تربیت همه جانبه و متوازن مبتنی بر ساحت‌های ششگانه برسونیم. این فایلی که خب آقای دکتر مددی زحمت آماده سازی این را کشیدند و در دوره هایی که برای معلمان برگزار میشه برای آشنایی اجمالی با سند و آشنایی با همین بحث ساحت ها همون ارائه برای اینجا حاضر شده. تاکید مقام معظم رهبری، حالا اینا خوبه بیان بشه، سند تحول یک ریل گذاری است که میتواند آموزش و پرورش را به آن سرمنزل مورد نظر برساند و باید کاری کنیم که این محقق بشه. یا در شهریور 99 رهبری فرمودند تبیین سند تحول مهم است. سند تحول باید برای همه سطوح آموزش و پرورش به روشنی و جذاب تبیین شود تا همه مدیران و معلمان برای اجرای دقیق آن انگیزه پیدا کنند، که شاید حالا یکی از فلسفه های تشکیل این جلسه و آشنایی بزرگواران حاضر در جلسه رو بشه همین ام بیان کرد که سند باید برای کسایی که فعال عرصه تعلیم و تربیت هستند بیان بشه و تبیین بشه. خب ما تو سند مفاهیمی داشتیم که ساحت‌های ششگانه، حوزه‌های یادگیری در برنامه درسی ملی و اهداف دوره‌های تحصیلی، اینها چارچوب نظام تعلیم تربیت تمام ساحتی رو تشکیل میده که تو این ارائه بهش پرداخته شده. فکر می‌کنم ما حالا امروز فقط به اون ساحت‌های ششگانه برسیم. نقش معلم در سند تحول به عنوان مربی، برنامه درسی به عنوان محتوای تربیت برای یادگیری شناخته شده که این هم ضرورت آشنایی با کسایی که به عنوان معلم در مدارس فعالیت میکنند رو با سند تحول تبیین کرده. خب عرض کردیم تعلیم و تربیت همه ساحتی، شش ساحتی، قصد و غرض اصلیش هم تربیت همه جانبه و تربیت متوازن بوده که ما در ابعاد مختلف بتونیم شخصیت دانش آموزان و نظام تعلیم و تربیت رو هدایت بکنیم. ما شش ساحت تعلیم و تربیت داریم: تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیبایی شناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای و تعلیم و تربیت علمی و فناورانه. که عرض کردم اولا ما تک بعدی نمیخوایم باشیم، همه جانبه و همه بعدی میخوایم تربیت کنیم. اگر که این ساحت ها محقق بشه، اون مأموریت اصلی که برای آموزش و پرورش تبیین شده، یعنی مراتبی از تعریف شده، یعنی تحقق مراتبی از حیات طیبه، این محقق میشه. هر ساحت از تو این ارائه و در سند از اهداف از پنج بخش تشکیل شده: اهداف کلی، حدود و قلم رو جهتگیری، اصول حاکم و اهداف ساحت ها در دورهای مختلف که حالا دونه دونه بهش میپردازیم. ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی یک اهداف کلی داره، در آموزش و پرورش باید محقق کنه پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسلام، که این توی دوره های مختلف الان جزئی میشه، بیان میکنم جزئیاشو. تلاش مداوم جهت ارتقای ابعاد معنوی وجودی خیش و دیگران از طریق برقراری ارتباط با خداوند، خودشناسی و دیگرشناسی برای پاسخگویی مسئولانه به نیازها، محدودیت‌ها و پیشرفت ظرفیت‌های وجودی خیش و دیگران، و تلاش پیوسته برای حضور مؤثر و سازنده دین و اخلاق در تمامی ابعاد فردی. ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است، ناظر به رشد و تقویت مرتبه قابل قبولی از جنبه دینی و اخلاقی حیات طیبه در وجود متربیان، که شامل همه تدابیر و اقداماتی است که جهت پرورش ایمان، التزام آگاهانه و اختیاری متربیان نسبت به باورها، ارزش‌ها، اعمال و صفات اعتقادی، عبادی و اخلاقی است. این خب قلمرو این ساحت هست. ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی که هدف کلیش، عرض کردم اینا تو جزئیات که بریم تو پایه‌های مختلف دقیق تبیین شده، بازشناسی، حفظ و اصلاح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش‌های جامعه در پرتو نظام معیار اسلامی است. در چه مناسبه موقعیت‌های اجتماعی سیاسی خود و جامعه و مواجهه خردمندانه با توجهات با یا تحولات اجتماعی و سیاسی بر اساس نظام معیار اسلامی حدود و قلم را این ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی ناظر به کسب شایستگی‌هایی است که متربی را قادر می‌سازد تا شهروندی فعال و آگاه باشه و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت کنه. ساحت زیستی و بدنی درک ویژگی‌های زیستی خود و پاسخگویی مسئولانه به نیازهای جسمی و روانی، تلاش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سلامت بهداشت جسمی و روانی و بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب شده و ارزیابی پیامدهای آن درباره خود، جامعه و طبیعت که این ساحت هم هست بخشی از جریان تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ناظر به حفظ و ارتقای سلامت و رعایت بهداشت جسمی و روانی متربیان در قبال خود و دیگر. من این کلیات ساحت ها رو بیان میکنم، بعدم اگر آقای مددی لطف کنن حالا هم تکمیل بفرمان ساحت و اهداف رو در دوره های مختلف ناظر به ساحت ها خدمت ایشون باشیم. ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای که بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به یکی از ابعاد مهم زندگی آدمی یعنی بعد اقتصادی و معیشتی انسان هاست. این که توانایی های متربیان افزایش پیدا کنه، اینها بتونن تدبیر امر معاش داشته باشن، حرفه و شغل داشته باشن، تلاش اقتصادی و حرفه ای داشته باشن، در این ساحت باید تأمین بشه. ساحت تعلیم و تربیت زیبایی شناسی و هنری که ناظر به رشد قوه خیال، پرورش عواطف و احساسات، ذوق زیبایی شناختی متربیان هست. اهدافش درک معنای پدیده ها و رویدادهای طبیعت، رمزگشایی از پدیده های آشکار پنهان طبیعت، درک زیبایی های جهان و آفرینش به منزله مظاهر جمال و کمال الهی و ارتقای ذائقه زیباشناسانه خود. و ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناورانه که هدفش بهره‌گیری از نتایج تجارب متراکم بشری در حوزه علم و فناوری است. بهره‌گیری از و ارزیابی از یافته‌های علمی و فناورانه، ایجاد خلاقیت و نوآوری، کشف صورت‌های جدید واقعیت که این شایستگی‌ها و مهارت‌هایی رو باید در متربی محقق کنه که در شناخت و بهره‌گیری و توسعه نتایج تجارب بشر در عرصه علم و فناوری اون رو یاری کنه که متربی قادر باشه با عنایت به تغییرات و تحولات آینده نسبت به جهان هستی و استفاده و تصرف مسئولانه در طبیعت توامندی و شایستگی های لازم این راستا رو کسب کنه. خب حالا عرض کردم این ساعت های ششگانه در دوره های مختلف تحصیلی اهداف مرتبط با اون تدوین شده. من خواهشم حالا این آقای دکتر مددی هم مشارکت بفرمان.
آقای دکتر آذری سلام.
سلام آقای دکتر.
من با لپتاپم وارد شدم اسم مددی اگر به اون دسترسی به من بدن.
بله من اپراتور کردم شما رو که بتونید ارائه بفرمایید.
شما اگر زحمت بکشید یه مرور بفرمایید. من یه کلیات رو در حدی که زیاد وقت جلسه رو نگیرم اگر سوالاتی داشتن در خدمت دوستان باشم. شما همین رو هم اگر زحمت بکشید ادامه بدید ممنون. یه دهده اگر من وقتی باقی مون به من بگید که من یه توضیحاتی بیان کنم. بله من دارم جلسه را دنبال میکنم. شما خیلی خوب میفرمایید، ادامه بده لطفاً.
خواهش میکنم، لطف شما. عرض کردم ساحت های مختلف ما خب 4 دوره در سنت تعریف شده، دوره اول و دوم ابتدایی و اول و دوم متوسطه که با ساحت های ششگانه رو اومدن در هر کدوم از این دوره ها تبیین کردن. مثلا فرض کنید ما ساحت عبادی، اعتقادی، عبادی و اخلاقی در دوره اول ابتدایی به صورت عینی و ملموس گفته دانش آموز باید در دوره اول، یعنی دانش آموز اول، دوم و سوم ابتدایی در پایان این دوره که میرسه به سن 10 سال با صفات مهربانی، بخشندگی، دانایی و توانایی خداوند آشنا شود و احساس اطمینان و آرامش حاصل از آن را ابراز نماید. دو، با شناخت روش زندگی و آموزه های اخلاقی پیشوایان دینی، آداب و رفتار فردی و اجتماعی، راستگویی، نزد پشکار، تأثیر آن را در رفتار خود نشان دهد و با قرائت صحیح نماز و آیات آسان قرآن آموخته های قرآنی را در زندگی خود به کار گیرد. حالا همین ها یعنی آشنایی با زندگی معصومی، با صفات خداوند، با قرائت، با نماز و قرآن در دوره ابتدایی خب یه سطح میاد بالاتر مثلا میگه که با درک مفهوم اولیه هر یک از اصول دین، پذیرش و احساس تعلق خاطر خودش رو نسبت به اصول دین نشون بده. اونجا میگفت با شناخت روش زندگی و آموزه های اخلاقی تو دوره اول، اینجا میگه با مطالعه روش زندگی و آموزه های پیشوایان دینی و شناخت احکام مورد نیاز، الگوهایی را برای عمل صالح شناسایی کند و به کار بگیرد. با قرائت صحیح و روان درک مفاهیم عینی و انس با قرآن کریم، آموزه های آن را در زندگی به کار گیرد. حالا باز همین مفاهیم و همین محورها در دوره اول و دوم متوسطه سطحش میاد بالاتر و دقیق تر میشه. مثلا در دوره اول متوسط اون وجه اصول دین رو که تبیین میکرد، میگه و معارفی که تبیین میکرد، اینجا میگه با شناخت کلی نظام معارف دینی و چگونگی تأثیر آنها بر انتخابها و تصمیمها در زندگی انسان، توانای شکلی به هویت دینی و اخلاقی خود را کسب کند. با بررسی گفتار و سیره پیشوایان دینی، ملاکهایی را برای انتخاب سبک زندگی شخصی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آنها میزان تأثیر آن را ارزیابی کند. و بحث تدبر در آیات و به کارگیری آموزه های قرآنی در زندگی، قرائت صحیح و روان آیات قرآن کریم و رعایت احکام مورد نیاز، اهتمام به این احکام در دوره اول متوسط به عنوان هدف این ساحت تعریف شده. تو دوره دوم هم که دیگه انتهای نظام تعلیم تربیت رسمی عمومی هست، دیگه غایت این ساحت در پایان دوره 12 اینجا میگه با درک وجه استدلالی و عقلانی معارف دینی، در مواجهه با پرسش ها و مسائل پاسخ های متقاعد کننده ای بتونه با تکیه بر منابع و شواهد ارائه بده. با الگوگیری از سیره پیشوایان دینی، نقش ایشان را در احیای دین و ترسیم آینده بشریت بتونه تبیین کنه. با باور به ظرفیت‌های قرآن و جاودانگی دین اسلام، قادر باشه برای حل نمونه‌ای از مسائل دنیای امروز از معارف قرآنی استفاده کنه. حالا همین اتفاق تو ساحت‌های دیگه هم افتاده. ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، مثلا در دوره اول میگه این بچه فقط بتونه، دانش آموز بتونه نقش خودش رو به عنوان یه عضوی از یک گروه و شرکت در یک گروه بازیابی کنه، بتونه احساس تعلق به گروه همسالان داشته باشه، رفتار مشارکت جویانه داشته باشه، نظم و قانون رو در روابط خانوادگی و محیط مدرسه رعایت کنه، خودش رو به عنوان یک شهروند ایرانی بشناسه، به نمادهای وطن تعلق خاطر داشته باشه. تو دوره دوم باز هم محورها دقیق تر میشه. با شناخت حقوق و مسئولیت‌های خود در زندگی، بتونه رفتار سازنده داشته باشه، از قوانین و مقررات به صورت آزادانه پیروی کنه، تغییرات محیط طبیعی و اجتماعی رو بشناسه و بتونه با شناخت این تغییرات تأثیر اون رو در زندگی خودش تبیین کنه، مهارت‌های شهروندی رو شروع کنه به مرور کسب کنه. تو دوره اول و دوم متوسطه باز این عمیق‌تر و سطح بالاتری از اون باید محقق بشه. مثلا در دوره اول میگه مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی هویت ساز، نوع دوستی، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند، وظایف و مسئولیت خود در قبال زیست اجتماعی، روش‌های تأثیرگذار در بهبود سبک زندگی اجتماعی بدونه، با شناخت شاخص‌های هویت ایرانی اسلامی عملکرد خود را در راستای حفظ و ارتقای مورد بررسی قرار بده. و خب همین در دوره دوم متوسطه قوی تر شده. ساحت زیستی بدنی دوره اول ابتدایی با شناسایی ویژگی ها، نیاز ها و توانمندی های جسمی حرکتی خود، رفتارهای متناسبی از خود بروز بده که برای حفظ شادابی، ارتقای سطح سلامت و توانایی های بدنی خیش به عنوان امانت الهی این رفتارها لازمه، نسبت به محیط زیست آگاهی پیدا کنه. دوره دوم ابتدایی با شناخت ویژگی ها و نیازمندی ها و توانمندی های جسمی حرکتی، الگوهای رفتاری متناسب با موقعیت های مختلف رو انتخاب کنه و بتونه به صورت آگاهانه سطح سلامت و شادابی خودش رو ارتقا بده. محیط زندگیشو با شناسایی اون تأثیر الگوی رفتاری خود بر این محیط رو تبیین کنه و عمل کرده خودش رو بهبود بده.
ما همینطور تو همین ساحت در دوره دوم، اول دوم متوسطه، مثلا فرض کنید در دوره دوم متوسطه در راجبه همین محیط زیست، با مطالعه مسائل و مشکلات محیط زیست در سطح ملی و جهانی و شناخت کار کرده نهادهای اجتماعی به عنوان دوستدار و فعال زیست محیطی برای اصلاح و بهبود پایدار آن ایفای نقش کنه. تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، خب توجه کن ببینید خیلی از ناشاید ما تو دوره های مختلف ما به اضافه راحتی برش پیدا نکنیم، ولی این سند هدفش که تربیت همه جانبه بوده، حتی برای دوره اول تو تربیت اقتصادی و حرفه‌ای مأموریت تعریف کرده با درک مفاهیم پایه اقتصاد، فایده، هزینه، مصرف، روش های مصرف بهینه رو در زندگی خودش به کار بگیره، مهارت های ساده کارآفرینی، قدرت تخیل، خلاقیت، تولید محصول، اینها رو در دوره اول ابتدایی تا حدی تجربه کنه. دوره دوم مسئولیت پذیری، انضباط مالی، همین که دانش آموز بتونه چگونه هزینه کنه، کسب مهارت های اصلی کارآفرینی، درک مفاهیم اخلاق اقتصادی. مثلا فرض کنید در دوره دوم متوسطه با درک ابعاد روند شکلی مسائل تحولات اقتصادی در فضای واقعی و مجازی، الگوی رفتار اقتصادی خود، جامعه را و خانواده و جامعه را بررسی کنه و روش‌هایی برای تدبیر معاش حلالش به کار بگیره. خب در تعلیم و تربیت زیبایی شناسی و هنری، این هم در 4 دوره باز ترسیم شده. مثلا فرض کنید در تعلیم و تربیت زیبایی شناسی و هنری، اینکه ارتباط برقرار کنه با پدیده های طبیعی یا اطرافش، دریافت حسی خود نسبت به اطراف خودش رو تقویت کنه، نقش سازنده نسبت به محیط و اشیاء پیرابون، تجسم و خلاقیت راجع به اونها داشته باشه. مثلا تو دوره دوم میگه این دانش آموز بتونه خلق یک اثر هنری کنه، ایده پردازی کنه، تخیلش تقویت پیدا کرده باشه، تجسمش و ایده پردازیش تقویت پیدا کرده باشه. باز همین در دوره اول و دوم متوسطه تبیین شده، مثلا در دوره اول متوسطه بتونه با انتخاب آثار فرهنگی و هنری آنها را بر مبنای اصول زیبایی شناسی و ارزشی بررسی و تاثیر آنها را بر هویت خیش توصیف کند. این که دانش آموز بتونه یه اثری که بهش نشوندم بفهم حالا این اثر هنری واقعا تأثیری داره در رشد شخصیت او یا به اسم اثر هنری تولید شده. و ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناورانه که بسیاری حالا مثلا از دروس مختلف تجربه علوم ریاضی اینها عمده محتواشون ناظر به این ساحت هست و البته حالا تو بخش بعدی که فکر نکنم دیگه الان فرصت بشه ارائه بدم تو حوزه یادگیری، اونجا هم نقش حوزه های مختلف و دروس مختلف رو در تبیین این ساحت ها ترسیم کرده. مثلا فرض کنیم ما در دوره دوم متوسطه در ساحت علمی و فناورانه با تحلیل و ارزیابی الگوها و روابط حاکم بر پدیده‌های انسانی و طبیعی و حل مسائل ریاضی از مدل سازی برای شناخت و حل و مسائل واقعی زندگی استفاده کند، یا با بهره گیری از سواد فناوری و بررسی وضعیت آینده تحولات علمی و فناوری، ایده خود را در قالب یک طرح و محصول ارائه کنم. خب جناب مدنی ما، اگر که شما لطف بفرمایید.
آقای دکتر آذری و عزیزان سلام و وقت بخیر.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما.
خیلی خوب توضیح دادید، خیلی متشکرم. بگم یه 10 دقیقه وقت داریم، 11 دقیقه.
بله بله، آقای دکتر مرادی زنجانی هم اینجا تشریف دارن که ارائه اداره کنند.
سلام و عرض ادب و
خدمت شما جناب استاد دکتر مددی، خیلی سپاسگزاریم که تشریف آوردید و حضور پیدا کردید، و همینطور از جناب آقای دکتر آذری سپاسگزاریم که قسمت اول سمینار رو به خوبی ارائه دادن. در خدمت شما هستیم با توضیحات تکمیلی که می‌فرمایید.
بله خیلی خوب، من خواستم که بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از مجموعه شما و جناب آقای دکتر آذری که پیگیر هستن، ایام را بهتون تبریک عرض میکنم و التماس دعا دارم خدمت شما شود که چون وقتمونم محدوده من موضوع خاصی را فقط طرح نمیکنم، یک توضیحات یک کمی کلیتری عرض میکنم به تناسب مجموعه شما. حالا من تا حدی با توضیحات آقای آذری و صحبتهایی که امروز خدمت شما داشتیم با ماموریت مجموعه شما تا حدی آشنا شدم، ولی هنوزم دقیق نمیدونم. بنابراین اگر قصد داشتید که مباحث تعلیم و تربیت را مبتنی بر اسناد تحولی تعقیب کنید و در دستور کارتون باشه، آقای دکتر آذری را یا بندرم یه مقدار بیشتر توجیه کنید، ما میتونیم به شما بگیم که این مجموعه اسناد سیاستی چه کمکی میتونه به رسالت و ماموریت کانون زبان قرآن داشته باشه. این اسم سازمانی که به هر حال شما درش مشغول کار هست، این رو بعدا اگر بفرمایید دقیق‌تر ما به شما میگیم که این سند های اصلا حرفی برای شما داره یا نداره. ولی اجمالا من با عنوانی که از مجموعه شما و توضیحاتی که آقای دکتر آذری اجمالا و جناب عالی داشتید یه کلیات رو عرض میکنم، بگردید ببینید که در جهت این که کاری که دارید انجام میدید آیا این مجموعه را این مجموعه میتونه شما را کمک بکنه یا نه، یعنی الهام بگیرید از این اسناد تحولی یک، و ثانیا اگر تلاش هایی دارین در واحدتون انجام میدید، این تلاش هاتون که یه نوع تلاش فرهنگی و تربیتی است، البته ما وقتی بگیم تربیت در حقیقت شامل حال فرهنگ هم میشه، ولی حالا چون اینجا وقتی صحبت از آموزش و پرورش و سند تحول میشه نوعاً راجب تعلیم و تربیت رسمی صحبت میشه، تعلیم و تربیت قانونمند و تعلیم و تربیت برنامه ریزی شده ای که در یک محیط تربیتی به نام مدرسه اتفاق میفته. یک کمی ممکنه با ماهیت کار شما تفاوت آنچنانی نداشته باشه، ولی در شکل کارتون احتمالاً یه تفاوت‌های وجود داره، چون شما به شکل عام دارید تربیت را در جامعه و در مخاطبینتون دارین پیگیری میکنید. از دید اسناد تحولی کار شما هم کار تربیته، منتها شما تربیت رسمی و عمومی انجام نمیدید. این واژه رسمی عمومی را چند جمله راجبش کوتاه عرض کنم. ببینید انسان در فرایند حیاتش وقتی که متولد میشه، حالا به قبل تولد کاری نداریم، اونجا هم مسائل تربیتی حضور داره، ولی از لحظه که متولد میشه با توجه به امکاناتی که خداوند در وجودش قرار داده، مثل فطرت، مثل عقل، مثل استعدادهای فراوانی که در وجود ما هست، غرایز، همه اینها در حقیقت در خدمت در جهت تاثیرگذاری در تربیت ما مؤثره. بخشش جبریه، دست ما نیست، ولی بخشش بعداً اختیاری میشه. و این انسان وقتی متولد میشه در کنار خانوادهش، پدر، مادر و اعضای خانواده در معرض جریان تربیت قرار میگیره. منتها اون تربیتی که در کنار پدر مادر اتفاق میفته از نوع شکلی تربیت مدرسه‌ای نیست. اون تربیت یک تربیت طبیعی است، با نشست و برخاست و نشستن و غذا خوردن و مسافرت رفتن و گردش رفتن و تلویزیون تماشا کردن و مراسم های مختلف و با هم زندگی میکنن. تو فرایند این زندگی کودک تحت تأثیر اطرافیان خودش قرار میگیره و به عبارت دقیق تر تربیت میشه. این کودک وقتی از 6 سال تمام که عبور میکنه طبق قانون، میخواد وارد یک محیط جدید اجتماعی بشه. اولین تجربه که کودک پیدا میکنه در یک محیطی است به نام مدرسه. مدرسه اولین سازمان رسمی است که کودک را در بر میگیره. حالا به پیش دبستانی و مهدا فعلا کاری ندارم، اون هم جزء جریان تربیت. حالا من فعلا رفتم سر. خب وقتی کودک وارد مدرسه میشه، مدرسه به عنوان یک واحد تربیتی تلقی میشه و اینجا جریان تربیت تو مدرسه دیگه مثل جریان تربیت در خانواده نیست. اینجا نوعی از تربیت برنامه ریزی شده است. وقتی میگیم مدرسه مسئول تربیت رسمی است، یعنی مدرسه مسئول جریان تربیتی است که چارچوبش، سیاستگذاریش، برنامه ریزیش و حدود ظهورش از قبل تا حدود زیادی دیده شده. بنابراین تربیت مدرسه یک تربیت برنامه ریزی شده است. ما تو خونمون به بچه‌مون نمیگیم مثلا حالا پاشو صبحونه می‌خوایم بخوریم، مثلا می‌خوایم اینجوری شما رو تربیت کنیم، از این چیز حرفا نمی‌زنیم. ولی تو کودک وقتی وارد مدرسه میشه، در مدرسه با یک نظام اجتماعی آشنا میشه و اونجا از همون دم در که وارد میشه، حالا دیگه این مقدار عقب‌تر بریم، مثلا با سرویسی که از در خونه‌اش حرکت میکنه وارد مدرسه میشه، با یک سازمان اجتماعی روبرو میشه و اونجا دیگه قواعد اجتماعی خاص خودشو داره. بنابراین وقتی میگیم تربیت رسمی، یعنی در مدرسه، یعنی تربیت برنامه‌ریزی شده. برنامه‌ریزی شده به این معنا که
معلومه این کودک باید در یه محیطی به نام مدرسه قرار بگیره. همه جا رو مدرسه نمیگم، مدرسه یک تعریف مشخصی برای خودش داره، باید یک شکل و شمایل و سازوکاری باید داشته باشه، معلومه فضاش چجوری باید باشه، معلمش چجوری باید باشه، از چه مسیری باید بیاد، این 12 سال چی باید بخونه، چجوری باید بخونه، چقدر باید بخونه، چجوری باید ارزیابی بشه، قوانین و مقررات برش حاکمه. بنابراین بهش میگیم تربیت رسمی. عمومی هم به معنای این هستش که هم عموم شهروندان 6 سال تا 18 سال شامل میشه و هم این به معنای این هستش که این نوع تعلیم و تربیت در مدرسه تعلیم و تربیت زیرساختی است. ما یه تعلیم و تربیت تکمیلی داریم در دانشگاه، اصطلاحا هم به اون میگیم تعلیم و تربیت تخصصی. تعلیم و تربیت عمومی در مدرسه از این عمومی این دوتا مفهوم مستفاد میشه. بنابراین در حقیقت هم تعلیم و تربیت مدرسه ای زیرساخت اساسی هر نوع تعلیم و تربیت مدرسه، مسیری است که همه باید از اونجا عبور کنن. همه شماها که و ماها که اینجا هستیم همه از مدرسه عبور کردیم. امروز مدرسه یک جایگاه بسیار استراتژیک داره در جامعه و همه ورودی های جامعه مسیرش مدرسه است. امروز کسی میخواد بره عالم دینی بشه، حالا به تعبیر خودمون روحانی بشه، میگم بعد تو 9 سال بری مدرسه، بعد اینکه 9 سال تموم شد بعد بیا اینجا با شرایط ما پذیرش بشه. احتمال میدم مثلا 5-6 سال آینده این 9 سال را ارتقا بدن، ببرن بزننش کفش دیپلم، بگن نه شما تا دیپلم نگیری، یعنی 12 سال مدرسه را تجربه نکنی نمیتونی وارد اینجا بشی. بنابراین مدرسه امروز یک نقش حیاتی داره. این توضیح از این جهت عرض کردم که وقتی میگیم تعلیم و تربیت مدرسه، ناظر به یه همچین نگاهه که یک تعلیم و تربیت قانونمنده. اینجا جمله تکمیلی عرض بکنم، تربیت جز حقوق اساسی همه مردم هست. یکی از وظایف نظام سیاسی در هر جامعه ارائه خدمات تربیتی است. مثل اینکه فرض بگیریم هر نظام سیاسی مثل نظام سیاسی ما جمهوری اسلامی وظیفه‌شه که امنیت مردم رو تامین باید بکنه، وظیفه‌شه اینکه سلامت و بهداشت رو باید تامین کنه. تربیت، ارائه خدمات تربیت رسمی عمومی جزء حقوق مسلم همه افراد جامعه است. بنابراین حاکمیت بایستی این حقوق مسلم را برآورد کنه. طبق اصل 3، اصل 5، اصل 15 و اصل 30 قانون اساسی همه مردم ایران بایستی تا پایان دوره متوسطه خدمات تربیت رایگان بگیرند. شما گاهی میشنوید در ایران حدود 5000 مدرسه زیر 3 نفر 4 نفر داریم، گاهی اوقات یه مدرسه تک نفره داریم، دو نفره داریم. 5000 مدرسه عدد بزرگیه، اصلا هم توجیه اقتصادی نداره، معنی نداره ما به یه معلم، حالا چه رسمی چه خرید خدمات، چه سرباز معلم، چه طلب وظیفه، پول بدیم بره مثلا در یه نقطه مثلا با دو تا بچه بخواد کار کنه. خیلی هاشون هم نیروهای رسمی ما هستن. از اون جایی که تربیت جزء حقوق مسلم و اساسی جامعه هستش، آموزش و پرورش و دولت موظفه در اقصا نقاط کشور پوشش تحصیلی ببره بالا، که الان تقریبا تو ابتدایی یه تقریبا نزدیک به 100%ایم، تو متوسطه اول بالای 94%ایم، تو متوسطه دوم هولوحش 97-98%. این توضیح را پرانتز میبندم. بنابراین وقتی راجع به تعلیم و تربیت در سنن تحول گفتگو میشه، یه بخشش ناظر به این نوع تعلیم و تربیت. اما برگردم این دقیقه پایانی را متناسب با سازمان شما حرف بزنم. ببینید آقای دکتر آذری اشاره کردن، خود سند معرفی کردن، من به جمع شما، به اون هیئت مدیرتون، به اون گروهی که سیاست گذاری میکنید پیشنهاد میکنم آقای دکتر آذری این کتاب رو نسخه بهشون بدید، از همه اتاقی که ما داریم اونجا هست، از آقای سالهانی هم بگن این کتاب رو، همونجور که ملاحظه فرمایید بهش میگن مبانی نظری سند تحول. مخصوصا دارم نشون میدم اصل سند این کتابه، حدود 450-60 صفحه است. بنابراین این کتاب بیشتر به درد شما میخوره، ضمن اینکه اون کتابی که جناب دکتر آذری توضیح دادن مشهور همون سنده، اون در حقیقت راهنمای عمل آموزش پرورشی که شناخت عمومی شما از اون کتاب خوب بود، ولی اون به نظرم خیلی برای شما کاربردی نخواهد داشت الا اینکه آقای دکتر آذری بیاد اونا رو براتون دقیق‌تر باز کنه. اما چیزی که به درد شما میخوره بیشتر اینه که آقای دکتر آذری هم رشته شده همینی میتونم بهتون کمک بکنم. این کتاب بهش میگیم مبانی نظری سند تحول بنیادی. من این کتاب بذارم کنار، دو سه جمله کوتاه عرض کنم که شما بعدا بیشتر روش مطالعه بفرمایید. ببینید این کتاب مبانی نظری سند تحول در حقیقت بیانگر فلسفه تربیتی جامعه است. فصل اول این کتاب 278 فلسفه تربیتی جامعه است.
توجه داشته باشید این کتاب را شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید کرده، عالی ترین جایگاه سیاستگذاری، و با حمایت و تاییدی که مقام معظم، این که مقام معظم رهبری اینقدر حمایت میکنن، بخش مهمش ناظر به اون کتاب است. اون بخشش که راهنمای عمل که قابلیت اجرایی داره و باید اون اجرا بشه و باید اون بازنگری بشه، ولی اصل حرف تو اینه. اون کتاب مبانی نظری چارچوب فکری تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایرانه، نه مدرسه. ناظر علمی اون کتابی که معرفیتون کردم حضرت آیت الله عرافی، رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور است، بسیار عالم با سواد دینی و بروز و اشراف کافی به امر تعلیم و تربیت داره و ایشون الان درسی داره به نام خارج فقه تربیت. بنابراین این کتاب از معتبرترین منابع کشوره و در حقیقت اصلی ترین منبع کشور برای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در جریان تربیت اون کتاب است. در اون کتاب اشاره میکنه عوامل مؤثر و در تعلیم و تربیت رو به دو بخش تقسیم میکنه، عوامل مؤثر و عوامل سهیم. عوامل مؤثر عواملی هستند که در امر تعلیم و تربیت مأموریت مستقیم ندارن ولی تأثیر زیادی دارن. عوامل سهیم عواملی هستن که در تربیت مسئولیت مستقیم دارن، مثل آموزش پرورش، مثل وزارت علوم، مثل حوزه‌های علمیه، مثل خانواده. چرا اینو به شما معرفی کردم؟ شما که این مبانی نظری که بهتون معرفی کردم بیش از 500 حدیث و آیه قرآن پشتوانه تدوین همون کتابه. اگر شما، من توی این فاصله که در جلسه شما بودم به وارد فهرست فایل های شما شدم، دیدم شما، یعنی فهرست فایل هاتون هم یه نگاهی کردم، پاورایی که تا به حال حالا در حدی که اینجا گذاشتیم، یه مقدار با سیاق حرکت شما آشنا شدم. بنابراین شما اگر میخواهید ببینید که قرآن کریم راجع به تعلیم و تربیت چی گفته، نرید کار رو از صفر شروع کنید، بیاید همین کتاب مبانی نظری رو بذارید جلوتون و در این کتاب مبانی نظری که بخش اولش فلسفه تربیته و برای همه سازمان‌ها و نهادها در سطح کشور نوشته شده، نه برای آموزش و پرورش، برای صدا و سیما، برای وزارت ارشاد، برای همه سازمان‌ها. و شما اگر علاقمندید این فکر جریان کاری که دنبال می‌کنید در حوزه تعلیم و تربیت را پیگیری کنید، مبانی فکری و مبانی نظریتون رو ببرید بذارید تو اون کتاب، و اون کتاب حاصل تلاش سه گروه در سطح کشوره، اندیشمندان در حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه، در آموزش و پرورش و حوزه های علمی، یعنی برایند کار اون سه گروه بعد از ده ها و صدها پژوهش شده بود. لذا بخش اول اون بیانگر فلسفه تربیت از فلسفه تربیتی جامعه است به شکل عام که شامل حال شما میشه، بخش دومش فلسفه تربیت رسمی و عمومی شامل حال آموزش پرورش میشه، و بخش سومش هم که راهنامه است که آقای دکتر آذری این کتابی که توضیح داد از اون استفاده شده، به انتهای اون کتاب آقای دکتر آذری چرخش‌های تحول آفرین است. هر موقع با دوستان جلسه داشتید حتما اون چرخش‌ها رو براشون توضیح بدید. خیلی ها ممکنه سوال بکنه که اصلا برای چی میخواد در آموزش پرورش تحول رخ بده، این تحول علتش چیه، عوامل اصلی که میتواند در این تحول مؤثر واقع بشه چیه، و مهمترین سوال اینه اگر ما بفهمیم این آموزش و پرورش رسمی منظورم چرا به تحول نیاز داره، به راحتی میتونیم راه را پیدا کنیم. همین ساحت‌های تعلیم و تربیت که آقای دکتر آذری براتون توضیح دادن، یکی از دلایل اصلی تحول در آموزش باشه اینه که آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران، در ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، تا زمان تدوین سنن تحول فلسفه تربیتی بومی نداشتیم. ما از فلسفه تربیتی دیگران بهره میگرفتیم. الان ما کشوری هستیم که دارای صاحب فلسفه تعلیم و تربیت هستیم. توجه داشته باشید دانش فلسفه تعلیم و تربیت دانش زیرساختی از همه علوم مهمتره، از روانشناسی مهمتره، از جامعه شناسی مهمتره، یعنی همه علومی که میخواد بیاد در تعلیم و تربیت به کار گرفته بشه، تمام علوم رو باید عرضه کنی به فلسفه تربیت، و در صورتی که فلسفه تربیت جامعه اونو پذیرو باید دنبال. لذا من توصیه میکنم شما اونو بخونید. مثلا فرض بکنید شما که الان میخواهید به عنوان یک سازمان به اصطلاح غیر رسمی، یک نهاد غیر دولتی جز حالا همین NGO ها محسوب میشید، میخواهید تأثیر فرهنگی و تربیتی در مخاطبتون بذارید، خب شما چون اسم قرآن هم در پسوندتون هست، علل قاعده باید روی کردتون در تأثیرگذاری فرهنگی باید ببینیم قرآن راجع به تعلیم و تربیت آدم ها چی گفته. خب مهمترین نکته که ما باید بفهمیم قرآن راجع به تعلیم و تربیت چی گفته، باید بریم ببینیم خداوند متعال انسان را در قرآن چجوری معرفی کرده، دیدگاه قرآن نسبت به انسان چیه. یعنی سازمان شما اگر یه شناخت دقیقی از انسان که موضوع کار شماست نداشته باشه، میتونه برنامه‌ریزی و سیاست گذاریش به خطا بره. برای اینکه شما این تصویر روشن را از اینکه انسانی که قرار تربیت بشه را شناسایی پیدا کنید، به همین کتاب مراجعه کنید. این کتاب را که مجددا نشونتون میدم، در صفحه 57 این کتاب یه بخشی داره تحت عنوان مبانی انسانشناسی، یعنی داره یک تصویری از سیمای انسان در هستی رو بیان میکنه. من یکیش رو میخونم، مثلا یکی دو سه جمله شو. میگه انسان موجودی است مرکب جسم روح. این بیان صریح قرآنه که انسان یک موجود دو وجهی است، وجهی که با هم تنیده است، جدای از هم نیست. یعنی خب اینجا آیات قرآن فراوانی را آورده برای اینکه این دیدگاه را تثبیت کنه. ما جسم جدا روح جدا نداریم، این در حقیقت به قول معروف دیدگاه قرآنه. خب میدونید که فلسفه تعلیم و تربیت ما در این کتاب فلسفه صدرایی ملا صدرا، این عبارت مشهوری که در مورد روح هستش که جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، در حقیقت این رویکرد فلسفه اسلامی است نسبت به انسان. بنابراین این مبنای همین تدوین این کتابه. این انسان مثلا فرض کنید دارای همچین وجهیه، بعد میگه حقیقت انسان روح اوست، انسان فطرت الهی دارد، انسان بر حسب فطرت و آفرینش جویای همه مراتب کماله، آفرینش انسان هدفمند هست، سنت های الهی بر زندگی انسان حاکمه، انسان هم کرامت ذاتی دارد. همینجوری تن داره خوندم تشکرتون بکنم که برید اینجا رو بخونید. خداوند توانایی ویژه‌ای به نام عقل و خرد به انسان ارزانی داشته. انسان موجود آزاد و صاحب اختیار است. و همینطور بنابراین شما اگر میخواهید ببینید قرآن راجع به انسان چی گفته و شما بخواهید اینجا تو مجموعتون فعالیت های تربیتی در حول و حوش مبتنی بر قرآن را داشته باشید، این کار در اون کتاب انجام شده و عرض کردم سهر روش گذاشته شده، رهبر معظم انقلاب که به حال صرف نظر از جایگاه به اصطلاح سیاسیشون در نظام جمهوری اسلامی به حقیقی اسلام شناس به تمام معناست و آیت الله عرافی را که عرض کردم معرفیتون کردم. بنابراین من برمیگردم به اون جمله و عرضم تمام که من اگر بدونم شما میخواین چیکار کنید و بخواید مسیرتون رو سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کنید، بگویید با آقای دکتر آذری، این سند برای شما حرفای خیلی زیادی داره و در مورد محتوای برنامه درسی، در مورد معلم، نقش انسان‌ها در تربیت خودشون خدمت شما عرض شود، نقش خانواده، شما یکی از بحثاتون اینه که نقش خانواده مهمترین. یک همکاری یه حالا عزیزی در جلسه پرسیدن بر اساس این سند انشالله که شاهده، حالا دیگه بحثای اجرایی را اینجا من فکر میکنم که یعنی به این ورودتون به این بحثای اجرایی من رد نمیکنه، ولی خودتون رو درگیر این بحثای اجرایی نکنید با توجه به نقشی که میخواهید در تربیت و تاثیرگذاری فرهنگی در رابطه با مخاطبیتون داشته باشید. این مجموعه اسناد میتواند برای شما، حالا اینکه بعدا در مورد آموزش پرورش هم پیشنهادهایی داشتید اون هم یه بحث دیگری است. در هر صورت من خیلی متشکرم از اینکه این جلسه را تشکیل دادید و توجه کردید به آشنایی به اسناد تحولی. اهمیت آموزش پرورش براتون بسیار مهمه، بالاخره شما زینف اصلی هستید، فرزندانتون خودتون در این آموزش پرورش هستید و خواهید بود. همه ما باید کمک بکنیم دستگاه تعلیم و تربیت خدمت شما شود، با کمک مردم، با کمک زینفان بیرونی داخلی. به هر حال باید مسئله تعلیم تربیت یک مسئله فراسازمانی، یعنی به یک تشکیلات اداری آموزش باش نباید بسنده بشه و همه جامعه باید رو این نگاه. این که حالا مدرسه چیه که آقای آذری خوندن، به هر حال اینا مباحث خیلی زیادی رو شما میتونید از مبانی نظری، از سند تحول، از برنامه درسی ملی و اسناد تحولی که جناب دکتر آذری اشراف کافی دارند میتونه در اختیار شما قرار بده. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید چند دقیقه
خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر.
برای شما و همکارانتون وجود داره که میتوانید با اطمینان بهش مراجعه کنید و ازش استفاده کنید. ما هم میتونیم راهنمایی باشیم برای شما که انشالله اگر قصد داشتید ادامه بدید این مسیر را بتونید طی بکنید. متشکرم.
خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر مددی، مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش در امر اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش. در خدمت دوستان حاضر و دوستانی که به صورت آنلاین شرکت کردند هستیم با نقطه نظراتی که دارند یا احیانا سوالاتی که طرح می‌کنند.
خیلی استفاده کردیم. خیلی ممنون از سروران بزرگوار جناب آقای دکتر آذری و جناب دکتر مددی. من یک سوال برام پیش اومد و اون در بررسی این سند تحول اشاره فرمودن آقای دکتر آذری که میخواییم که دانش آموزان از چند بُعد پرورش پیدا کنند که این ابعاد تحت عنوان ساعت‌های مختلف توضیح دادن. من این سوال برام پیش اومد که در قرآن تاکید بر اختلاف شده، یعنی اختلاف انسان‌ها از آیات خداست. تو سوره مبارکه روم فرموده ان فی اختلاف السنتکم و الوانکم آیات للعالمین. چرا با اینکه مبناش قرآنیه ولی چرا این مبنای قرآنی لحاظ نشده که آدم‌ها متفاوتن؟ خب همه آدم‌ها ممکنه به بحث زیبایی شناسی علاقه نداشته باشن، همه ممکنه به فناوری علاقه نداشته باشن، همه ممکنه مثلا از نظر تربیت بدنی آماده نباشن، اصلا یه عده ممکنه معلولیت هایی داشته باشن و نتونن این امور رو انجام بدن. چرا به این اختلاف توجه نشده و چرا اصرار بر این داریم که همه دانش آموزا باید همه بعدی بار بیان؟ و من احساس میکنم یه هدف خیلی بزرگیه که اصلا خدا هم همچین چیزی رو از انسان‌ها نخواسته، چه برسه به اینکه آموزش و پرورش این انتظار رو داشته باشه.
خیلی ممنون. حالا آقای دکتر مددی هم اگر من اون چیزی که به ذهنم رسه عرض میکنم، ایشون هم بفهمن که اون چیزی که سند ترسیم کرده یک سطح عمومی از این شایستگی‌ها بعد در همه افراد محقق بشه. حالا خود اونها مستند به مبانی قرآنی روایی شده تا حد تو مبانی نظری که اشاره کردن آقای دکتر، ولی اینکه مثلا فرض کنید حتی برای همون معلولین یا تو ساحت زیستی خود همونجا شایستگی هایی تعیین بشه که سلامت جسم اینا در سطح خودشون برقرار بمونه، یعنی متناسبه جسم خودشون سلامت جسم برخوردار باشن و بتونن ادامه حیات بدن. شایستگی های عمومی رو که ما در حقیقت دوره های مختلفی میخواییم در همه دانش آموزا محقق بشه داریم، تو همون سند متناسب استعدادها وظیفه تعیین شده که ما باید متناسب استعدادها آموزش پرورش بیاد تعلیم و تربیت تخصصی تر بده که حالا هدایت تحصیلی اتفاق میفته، رشته‌های مختلف اتفاق میفته، ولی ساحت ها ناظر به ویژگی عمومی هست. اینکه مثلا میگه ساحت اقتصادی، خب میگم سطح عمومیش اینه که هر انسانی بتونه بالاخره یه توانمندی داشته باشه، امرار معاش حلال داشته باشه، از دخل و خرج سر در بیاره، یا تو ساحت علمی و فناورانه از تجارب بشری سر در بیاره. حالا ممکنه شما فرض کنید اون اختلافی که فرمودید یک کسی تو حوزه ریاضی بخواد بره، تو حوزه علوم اجتماعی بخواد بره، تو حوزه فرض کنید علوم دینی و قرآنی بخواد بره، این اختلاف به رسمیت شناخته شده، ولی تو اون اونهای قالب های اون ساحت ها که میگه این توانمندی دستیابی مثلا به تجارب انباشته بشری در حوزه دانشی که میخواد خودش ورود کنه یا مهارتی که میخواد ورود کنه رو داشته باشه یا قادر باشه بتونه امرار معاش حلال بکنه، که این خب هر انسانی در زندگی بهش اشاره بهش نیاز داره، یا درک بکنه زیبایی محیط اطرافشون، یعنی یه ساحت هایی که مشترکم به وجوه مشترک بین تمامی انسان ها هست، که خب این تو فکر کنم با تحقیق موضوعی که انجام دادیم به این رسیدیم که یه چیزای مشترکی بین همه انسان ها وجود داره. ضمن اینکه خب ساحت تخصص اون تعلیم و تربیت تخصصی و اختصاصی تو سند هم تکلیف کرده، هم به رسمیت شمرده شد.
تشکر. من یه جمله راجع به سوال، خیلی سوال کلیدیه، اگر اشکال نداره تعداد سوالا کم باشه ولی اگر بتونیم. من بله، سوال سرکار خانم خیلی سوال مهم و اساسیه. من به این سوال از چند جهت نگاه میکنم. ببینید در حقیقت همه حرفیشون این بود که آیا به تفاوت‌های فردی در این سند توجه شده یا نه. دیگه درست میگم خانمی که سوال فرمودید؟
بله خیلی ممنون.
خیلی خوب، یعنی در حقیقت همه حرف شما این بود دیگه، یعنی من اینجوری متوجه شدم. ببینید اتفاقا بذارید به این سوال چند جهت پاسخ بدم. یکی اصلا یکی اون چرخشا رو که گفتم آقای دکتر آذری بعدا براتون توضیح بدن، یکی از دلایل اصلی تحول همین نکته است. این سوال شما با اون توضیحات ما منافاتی نداره. تأملی بفرمایید، این چند تا گزاره رو بشنوید. ببینید اصلا این یکی از اصلی ترین دلیل تحول در آموزش پرورش، تحول همون احسن الحاله، یعنی منظور ما از تحول همون احسن الحاله، این هستش که دستگاه تعلیم و تربیت یعنی آموزش پرورش ایران در امر تعلیم و تربیت تک بودیه، یعنی نمیخواد میگیم مطلق تک بودی، میل به تک بودی و تک ساحتی داره. نشانش چیه؟ نشانش اینه که ما در پایان خرداد وقتی مدارسمون تعطیل میشه و به شما و فرزندانتون به اطرافیاتون یه کاغذی میدیم، این کاغذ به اسم یه کارنامه است و ما در اینجا به شما گزارش میکنیم که این فرد مثلا در این 10 تا درس این نمره رو گرفته، تمام. اما اگر شما از ما سوال کنید که خب به من بگید اعتماد به نفس این بچه چیه، به من بگید قانون پذیری این بچه چیه، به من بگید نظم اجتماعی این بچه چیه، به من بگید احترام به والدین در این چیه، به من بگید نشاط شادابی این بچه چیه، به من صدها سوال از جنس این سوال ها بپرسید، دستگاه تعلیم و تربیت رسمی قادر به پاسخگویی نیست. نه دیروز قادر به پاسخگویی بوده و نه امروز قادر به پاسخگویی. اصلا یکی از دلایل تحول این است که ما از تعلیم و تربیت تک بودی و تک ساحتی به سمت تعلیم و تربیت همه جانبه و متوازن بریم. این دو تا کلمه رو داشته باشید، کلید اصلی فهم موضوع اینجاست. بنابراین این تعلیم و تربیت همه جانبه، چرا تعلیم و تربیت همه جانبه؟ برای اینکه انسان موجودی است، برای همین گفتم اون قسمت انسان شناسی، برای اینکه انسان موجودی است دارای ابعاد مختلف وجودی، دارای نیازهای مختلف. این ساحت هایی که جناب دکتر آذری براتون توضیح دادن، این ساحت ها رو بعداً سر فرصت مطالعه کنید. هیچ وجهی از وجوه زندگی انسان نیست که تو این ساحت ها نباشه. ما در طول حیاتمون باید علم بیاموزیم، در زندگی امروزی باید با فناوری های مختلف باید در تماس باشیم. این میشه ساحت علمی فناوری. علم بیاموزیم، نه فیزیک نه شیمی، اونها علم نافع. حالا بعداً عرض خواهم کرد با رویکرد سنت تحول فیزیک و شیمی جزء علوم آیه‌ای هستن. اینو داشته باشید تا بعد فرصت‌های بعدی. بنابراین میگیم بچه باید رویکرد علمی و نگاه علمی نسبت به پدیده‌ها داشته باشه. اصلا نگاهش به هستی باید نگاه علمی باشه، یعنی عالم هستی را عالم علت معلول بداند نه تصادف. این میشه رویکرد علمی. میگیم هر دانش آموزی در طول حیاتش که بعدها زندگی میکنه 100 سال ان شاء الله هممون، باید در بُعد اقتصادی و حرفه‌ای، تامین معاش، عقل معاش، تدبیر معاش جزء وظایف همه ما هستش. کار و کارآفرینی، دیدم شما یه فایل هم اینجا گذاشتید کارآفرینی، همینجا یه آدرس بهتون میدم. آیت الله مطهری در انتهای کتاب تعلیم و تربیت اسلامی یه فصلی داره تحت عنوان نقش تربیتی کار. اصلا کار فی نفسه تربیت کننده است. این میشه وجه تربیت اقتصادی حرفه‌ای. یا اون وجه زیباشناسی و هنری، در حقیقت خداوند متعال در فطرت برای ما ابعاد مختلفی گذاشته. این نگاه زیباشناسانه، یه نگاه زیباشناسانه داریم، یه تربیت هنری داریم. این تصوری که مدرسه توفیلی دانشگاه است یکی از آسیبای جدی به دستگاه تعلیم تربیته. ما بچه ها رو نمیاریم مدرسه که برای شغل آماده کنیم. اون یکی از پیامدهای این کاره. هزاران دانش آموز میان مدرسه، از مدرسه تموم شد 12 سال میرن اصلا به مسیر دیگه، به دانشگاه نمیرن. اصلا این تصور رو باید بذارید. بنابراین انسان یه موجودی است دارای نیازهای مختلف، ابعاد وجودی مختلف. شما اگه دنبال انسان کامل نمیگردید، انسان کامل پیامبر اکرم، انسان کامل امام زمان، انسان کامل تمام همه این ابعاد وجود داره. اهل کار، اهل علم، اهل هنر، ذوق زیباشناسانه داره، تربیت اجتماعی مناسبی داره، رویکرد سیاسی داره، خدمت تربیت اعتقادی داره، تربیت اخلاقی داره. یعنی همه این جنبه‌های تربیتی که شمرده شد اینها از هم جدا نیستن. تربیت یک امر واحده. این گزارش جناب آقای آذری برای فهمیده شدن بود، برای فهمیدن بود، برای اینکه مجریان و سیاستگزاران یک تصور مختلف، تصور گوناگونی از تربیت تو ذهنشون باشه. اینا شقوق مختلفن، در این حالی که اینا در عمل در هم تنیده است. همون جایی که تربیت علمی هست، تربیت زیباشناسی هم در همون زمان اتفاق میفته. اینو داشته باشیم. بنابراین سند آموزش و پرورش به دنبال این است که بچه‌های ما را تو مدرسه در همه ابعاد وجودی باید بهش بپردازه. ناظر با اون گزارش کرد. اما اون نکته‌ای که شما فرمودید تفاوت‌های فردی، حتما یکی از چرخش‌های تحول آفرین همینه. میگه باید آموزش و پرورش از نگاه تولید انبوهگونه به تربیت فاصله بگیره، به تنوع و تکثر و تفاوت فردی توجه کنه. اما همه دانش آموزای ما حدی از این جنبه های تربیتی رو باید واجد بشن، حدی از این جنبه های تربیتی رو باید کسب بکنن و بدیهیست که اینجا تعلیم و تربیت مدرسه‌ای به وظیفه اجتماعی و شایستگی های عمومی جامعه میپردازه. تفاوت های فردی سر جای خودش محفوظه. بله، اون کسی که مثلا میره در مثلا میخوام بگم بعد از خروج از مدرسه، چون ما آموزش پرورش مسئول تربیت هنری نداریم، ما کسی رو نمیخواییم مثلا در بعد هنر مثلا فرض موزیسین بار بیاریم یا مثلا بازیگر بار بیاریم، نه، ما زمینه های شناخت استعدادها رو باید برای او فراهم کنیم. بنابراین این نگاه به تعلیم و تربیت باید همه جانبه و همه بعدی باشه و حد این در رابطه با افراد با توجه به قابلیت هایی که اونها دارن. این توضیح بحث بسیار مهمی است، اگر فرصت شد در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته بشه. ولی هرگز ما نباید از تربیت همه جانبه فاصله بگیریم. تربیت همه جانبه یعنی به همه ابعاد وجودی فرد بایستی توجه بشه. ما فردی میخوایم، حتی در بحث کودکان با نیازهای ویژه یا کودکان استثنایی، اونجا هم همینه. اونجا هم حدی از زیبایی شناسی، اونجا هم حدی از تربیت بدنی، اونجا هم حدی از همه جنبه های وجودی دانش آموز بایستی در این دستگاه مورد توجه قرار بگیره. اون محضی که شما فرمودید در بحث شغل و فلان، اون یه موضوع دیگری است که اصلا رفتی به آموزش و پرورش نداره.
فرصت رسمی سمینار تقریبا تمام شده. بله، منتها بازی چند دقیقه به هر حال جا داره اگر سروران سوالی داره. یکی از کاربران محترم نوشتن که کی انشالله شاهد آثار عملی این سند خواهیم بود. و من هم البته در ذیل این سوال یک سوال دیگه اضافه میکنم. البته سوال که نه، من صرفا میخوام یک گزارش بدم خدمت سروران گرامی. با توجه به حوزه کاری که داریم و رشته‌ای که به هر حال در اون مشغول هستیم، من در رشته علوم قرآن حدیث مشغول بودم تا حالا حدود تقریبا 20 و چند سال در دانشگاه ها. اخیراً یه توفیقی پیش اومد که کاش پیش نمی اومد. یه توفیقی پیش اومد که من وارد گروه معارف شدم و چند تا از دروس معارف عمومی که همه دانشجوها میگذرونند رو تدریس کردم، از جمله درس تفسیر موضوع قرآن و درس آشنایی با قرآن. بعد در این کلاس ها من شاهد صحنه های فوق العاده وحشتناک، یعنی صحنه هایی که واقعا باید تبریک گفت، تبریک گفت هم ابتدا به امثال خودم که در واقع جزء متولیان مسائل امور قرآنی هستیم، و بعد به همه مسئولین محترم و مخصوصا مسئولین آموزش پرورش واقعا باید تبریک گفت. در این کلاس ها من شاهد بودم که دانشجویانی که بعد از 12 سال بعد از 12 سال مدرسه، که در همه این سالها ظاهرا درس قرآن هم دارن، یا حالا مثلا در 10 سال مثلا بعد از 10 سال نشستن در کلاس قرآن با معروفترین و مشهورترین و کوتاهترین آیات قرآن آشنایی نداشتن. یعنی من در کلاس میگفتم ان الانسان لفی، منتظر بودم یه نفر بگه خسر، صدایی نمیومد. من میگفتم ویل لکل، میخواستم یه نفر بگه همزه لمزه، کسی نمیگفت. این یک واقعیت ها، این یک واقعیت عنوان یک واقعیت عمومی در سرتاسر کشور من این گزارش رو دارم خدمت سروران گزارش میدم. اگر باور ندارید، من یکی دو مورد از این صحنه ها رو شیطنت کردم و ضبطم کردم. اگر اجازه بدید من یکیشون رو
ازش حسدم.
یه بارم بخون بلند با.
و من شر حسد ازا حسدم.
خب این آشنا نیست؟ جمله برات آشنا نیست؟ این حدیث از کی هستن این حدیث؟
حدیث؟
نگفته هستم از کیه؟ ماریه رو گفته از کیه اما اینو نگفته. رو نگفت اینو؟ اون این اصلا حدیث نیست. بله؟ کیه؟ حدیث نیست پس چیه؟ یه بارم بخون، این آیه قرآنه. بله، کدوم سوره هست؟ سوره؟
بله، من این فاصله های ساکت رو حذف کردم که وقتگیر نباشه. این یک صحنه از هزاران صحنه‌ای بود که من در این کلاس ها دیدم و آرشیو این کلاس ها هم هستش، میتونم یوزر پسوردم رو بدم خدمت شما. به برکت کرونا در این سال ها من خب بعضا شاهد کلاس های قرآن بچه هم بودم تو خونه و اینا که به هر حال برگزار میشد. اوضاع فوق العاده خرابه، در حالی که خب دهه فجر هم هست و برای من فراموش کردم در آغاز سمینار تبریک عرض کنم خدمت سروران. بله، دهه فجر بعد از 40 چند سال از انقلاب ما هنوز سوره والعصر رو نتونستیم به دانش آموزمون، به گوش دانش آموز برسونیم که یک الفاظی از آسمان اومده، الفاظی که آورنده اون الفاظ، مخاطب اولین اون الفاظ صریحا گفته که این سوره ها رو، این چند تا سوره رو اول به بچه‌ها یاد بدید، به مردم یاد بدید، سوره والعصر رو یاد بدید، سوره ناس رو یاد بدید. ما هنوز نتونستیم اینها رو به بچه‌ها یاد بدیم و این در حالی است که من یادمه اوایل انقلاب همه مردمی که مدرسه میرفته اصلا امجز رو کسی نمیشناسه. الان امجز رو کسی نمیشه، به دانشجوها میگم امجز چیه، همه هاج و واج میمونن. در حالی که اوایل انقلاب هر کس که مدرسه میرفت سوره عصر به گوشش میرسید، اگه میگفتی ان الانسان لفی به زبونش میومد خسر، اما الان نمیاد. الان نمیگم 99%، اما میتونم بگم 90%. 90% دانشجویان سوره همزه رو بگذارید جلوش، میخواد بخونه ویلون لکل همزه. حالا اون لکل رم اشتباه میکنه، اگه اعراب نداشته باشه میگه همزه، یعنی به گوشش نخورده. خب این در حالیست که الان جناب استاد مددی فرمودن بحث احسن الحال رو مطرح کردن، که خب قرآن به هر حال خودش صریحا میگه، میگه احسن الحال رو قرار من به هر حال ایجاد کنم برای شما، احسن تقویم، احسن بلتیه احسن. خب این وضعیت آموزش قرآنه و همه اینها ببینید یک راه حل خیلی 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 ساده داره، یک راه حل خیلی ساده. این دوستان ما که الان در مرکز برنامه‌ریزی درسی دارن این کتابا رو می‌نویسن، فقط سلیقه به خرج دادن، گفتن آقا ما از سوره بقره آغاز می‌کنیم، سوره آبا با سوره بقره. پیامبر فرموده سنام القرآن، سنام قله است. پیامبر گفته از این ور آغاز کنین. نه، اینا سلیقه به خرج دادن. الان تو کلاس سوم چهارم ابتدایی من می‌دیدم یا چهارم پنجم، سوره صفحات یا سوره آل عمران هست، سوره یونس هست، سوره فلان. خب و به هر حال بحث خیلی درازه، من می‌خواستم بگم این مشکل فقط راه حلش خیلی خیلی ساده است، یه دونه فقط تغییر متن درسیه که باید توسط کارشناسان نه قاریان. ببینید ما یه قاری قرآن داریم که خیلی محترمه، خیلی خوبه، خیلی، اما یه کارشناس داریم. در برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش فرقی بین کارشناس و کارنشناس صورت نگرفته، لحاظ نشده. این خیلی مهمه. کارشناس اگه باشه، کارشناس میدونه که پیامبر اکرم گفته از این ور یاد ندید، از این ور یاد بدید. اما کارنشناس باشه سلیقه بخواد، میگه اگه این سوره بزرگ اگه یاد بگیره اون یکی رو راحت تر یاد میگیره. ببخشید.
ببینید من نمیخوام بحث ادامه بدیم. اولم گفتم به نظرم شما وقتتون را من فکر میکنم صرف امور اجرایی شکلی نکنین. حالا راجع به این موضوعی که فرمودید دانشجوی بلد نیست، اینها خب دیگه بعضی جا ممکنه بزرگ نمایی بشه. شما یه بار اگر فرصت کردید آقای باقری، آقای آذری باشون ارتباط دارم، مدیر کل قرآن و وزارت آموزش روش دعوت کنیم بیان به شما بگن که مثلا چه اتفاقاتی افتاده. حالا ممکنه در دانشگاه هم به همچین مشکلات. ببینید اینا رو الان به نظر من انرژی جلسه رو برای اینجور مسائل من فکر می‌کنم نگیریم. نه من برای این موضوع اومدم اینجا و نه آقای آذری.
شما اگر مجموعتون علاقمندید با این سند آشنا بشید و خدمت شما شد، اگر بخواید به تعلیم و تربیت کشورتون کمک بکنید، خب الان راجع به برنامه درسی دوستمون فرمودن، خب ما سازمان پژوهشی داریم که مثل جناب عالی که در حوزه علوم قرآنی کار کرده، ده ها نفر از گروه های تعلیف ما در سازمان پژوهش هم در حقیقت از همسنفای شما بوده هستن. الان به نظر من نمیدونم حالا ماموریت درستتون چیه، اگر میخواهید از این سند با این سند آشنا بشید و از این سند استفاده کنید برای تلاش‌های خودتون، من در خدمتتون هستم. اگر بخواید به آموزش و پرورش کمک‌هایی بکنید، خب مطالعاتتون رو انجام بدید، پیشنهاداتتون رو به سازمان پژوهش در همین بخش قرآنی که فرمودید، حالا چرا مثلا میخوام بگم فلان جا رو آوردن، اینا یه پیشنهاداییه که چون در آموزش پرورش بخش‌های مختلف به هر حال ماموریت دارن، سازمان پژوهش گروه تألیف قرآن داره و شما میتونید پیشنهاداتون رو به اونجا بدید. یا ما در حوزه پرورشی داره کل قرآن و اطلاعات نماز داریم که فعالیت‌های قرآنی رو در کشور انجام میده. من اگر علاقه من بودید و خواستید با این سند آشنا بشید، از این بهره برداری کنید برای برنامه‌ریزی خودتون که این سند مادر نظام جمهوری اسلامیه، من در خدمتتون هستم. اگر بحث‌های اجرایی و اینها دارید، من با کمال معذرت مایل به ادامه این نوع گفتگوها در این جلسات نیستم و فکر میکنم که شما هم وارد این بحثا نشید، چیزی گیرتون نمیاد، انرژیتون رو هدر ندید. بالاخره آموزش پرورش محصول عملکرد همه ما هستش و حالا خوبیایی داره، ضعفایی داره، قوتهایی داره، بالاخره همین معلمات تو مدارس ما رو تربیت کردن دیگه، حالا اینجوری نیستش که. بنابراین من نمیخوام نه 100% به اصطلاح آموزش پرورش رو از عملکردش دفاع کنم و نه بعضی مثل بعضی نکته که شما فرمودید، من اونجوری هم نگاه نمی کنم، فایده ای هم نداره چون هیچ دردی از ما دوا نمی کنه. اگه مایلی نقش آفرین باشید و خدمت شما عرض شود که مسلط به موضوع باشید، ما در خدمتون هستیم. من حداقل در باب سند اگر راجع به اجراییات بخوایم بپردازیم، باید با آقای آذری هماهنگ کنید، مسئولین اجرایی رو دعوت کنن تو جلسات پای صحبت های شما بشینن موضوعی و خدمت شما شود که بشینید با هم گفتگو کنید. من عرض کردم چون رسالت سازمان شما رو نمیدونم و نمیدونم بخواید چیکار بکنید، بنابراین احتراما گفتم امروز شرکت کنم توضیحات که لازم. آقای آذری فرمودن جناب علی فرمودن بخواید با این سند آشنا بشید، آشنا بشید خوبه، انرژیتون رو صرف مشکلات نکنید، اون یه مسیری داره، مسئولی داره برای خودش، پیشنهادی داره تنظیم کنید بفرستید بره. به نظر من این نقش رو میتونید ایفا کنیم، با یه نگاه مثبت به تعلیم و تربیت بچه‌هامون کمک بکنیم بریم جلو، والا وارد بحث‌های آموزش پرورش میشیم، مشکلاتش، مسائلش و چیزی هم از این گفتگوها حاصل نمیشه و انرژی جلسه هم به نظرم گرفته میشه، یأس و دلمردگی و اینها رو به دنبال داره. با این رویکرد جلسات بخواید ادامه بدید، من در خدمتتون نیستم. آقای دکتر آذری خودشون تشریف دارند و میان خدمتتون. اگر خواستید با سند، چون من متخصص سند در ایران هستم، اشراف کافی هم دارم، زبان مخاطبینم بلدم، برای همه گروه ها در سطح کشور دارم توضیح میدم، برای معلم فیزیک، برای معلم شیمی، برای معلم تاریخ، برای مدیر مدرسه، برای رئیس منطقه، برای مدیر کل، برای همه افرادی که در داخل آموزش پرورش و علاقمندان خارج از آموزش پرورش هر موقع مایل بودن با این سند آشنا بشن، من برای خودم این وظیفه را قائلم در خدمت افراد باشم. با این رویکرد من در خدمتتون هستم. آقای دکتر آذری اگر بفرمایید در باب سوالاتی از جنس سند باشه، من در خدمتتون هستم. اگر
بزرگواری هست سوال دارن ما خدمتشون باشیم و دیگه حالا وقت جلسه هم دیگه رو به اتمام، انشالله برای ادامه جلسه برنامه ریزی میکنیم. حالا منم یه نکته ای راجع به این صحبت این بزرگواری که سوال کردن نتایج اجرای سند در جامعه ایرانی که رو خواهد داد عرض میکنم. آی حامدی سوالشون رو بفرمان تا بعد همه رو یه جا انشالله جمع بند کن.
سلام و تشکر خدمت همه حضار و جناب آقای دکتر آذری و جناب آقای دکتر مددی. من از موزه آموزش پرورش دارم حرف میدم چون خودم آموزش پرورشی ام و از 5-6 سال پیش با سند تحول آشنا شدم. حالا در موزه کانون زبان قرآن هم در واقع پیگیر مجموعه در واقع حالا سمینارهای علمی فضایی است برای تبیین همین مسائل که افراد در مجموعه و اطراف مجموعه کانون زبان قرآن با مسائل روز حوزه‌های مختلف از جمله آموزش پرورش که از اهمیت بالایی برخورداره آشنا بشن، چون در مسیر کارهایی که در کانون زبان قرآن هم داره انجام میشه آموزش پرورش جایگاه خاصی داره و سوابق مختلفی بوده، کارگاه های تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع آموزش پرورش داشتیم، تیه حالا امس همین 1400 چندین کارگاه تحقیق موضوعی در واقع در قرآن داشتیم که بخشی از اونها به موضوع تعلیم و تربیت در قرآن پرداخته شده و طبیعتاً تبیین سند تحول برای افراد مجموع و کسانی که دنبال این موضوع هستن بسیار حائز اهمیته. من تشکر میکنم که این جلسه برگزار شد و آشنایی خوبی با این سند انجام شد. من به شخصه یک پاسخ دنبالش میگشتم، ارتباط این سند با معارف اسلامی. حالا دقیق تر بگم قرآن نسبت به این سند چه جایگاهی داره، سیره و سنت چه جایگاهی داره، فلسفه اسلامی هم چه جایگاهی داره. اون چیزی که من نتیجه گرفتم از این بحث، چون چون تحقیق موضوعی در حوزه تعلیم و تربیت انجام دادم در قرآن کریم، فاصله سند با تحقیق‌های موضوعی ما زیاده متاسفانه، یعنی در قرآن. دلیلش هم این است که عزیزانی که این سندها رو نوشتند معمولا روی کردشون این از حوزه فلسفه میان. شما هم یاد کردید گفتید فلسفه صدرایی، درسته فلسفه صدرایی جایگاه خیلی بالایی در فلسفه اسلامی داره، ولی مساوی قرآن نیست هرگز فلسفه صدرایی. اگر مسیر به عکس شاید میشد خیلی سند میتونست بهتر باشه، یعنی میتونست بهتر باشه. دقیقا من موضوعم الان رو سند دارم بحث میکنم. خیلی از حوزه‌هایی که بحث الان درباره انسان و انسان شناسی، خب خیلی مهمه، قطعا تمام فلاسفه تعلیم و تربیت و مکاتبی که تعلیم و تربیت رو در دنیا، کتاب معروفش کتاب آقای گوتک هست که دیگه همه رو شمرده اومده تا آخر، وقتی بحث میکنن انسان شناسی درشون موج میزنه، اون نگاه انسان است که به اون فلسفه ها رسیده دیگه. در قرآن اولین قدم میگه انسان لایعلمه در حوزه تعلیم و تربیت، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی به این توجه کنید، این بچه‌ای که میاد میخواید بهش یاد بدید لایعلمه، این در سند چگونه دیده میشه؟ این لایعلمه کجا تأکید میشه؟ کجا به معلم تأکید میشه و در آموزش ها که بدون این که اومده نمیدونه، واقعا نمیدونه. این ندونستن مو درسته، اون خلیفت اللهی روش تاکید میشه، روی اون کرامت انسانی، آزادی که تاکید میکنیم، بعد فوری میگیم آموزش اجباری. خب این خودش تضاد ایجاد میکنه در ذهن، یعنی ولو در لفظ تضاد ایجاد میکنه. شاید بعدن در فلسفه بیان بگیم این آزادی شرط داره. این نقص هایی است که میتونه و نقد هایی است که میتونه به سند وارد بشه. ضمن این که من شخصا، این نظر شخصی من، اصلا نظر شخصی من معتبر نیست برای خیلی جا، ولی نظر شخصیم با این سالها کار تحقیقی کردم، اگر این سند اجرا هم بشود من آرزو میکنم اجرا بشه، یعنی همزبانی ایجاد بشود در اجرا، چون تا اجرا نشه نواقص اصلا رو نمیاد که اصلاح بشه. مثل همه دنیا که اول میارن تجربه میکنن، بالاخره هرچند تجربه سنگینی خواهد بود برامون، چون میدونم آخرش به اون نتایجی که میگیم نخواهیم رسید، چون مسیرش مسیر قرآنی نیست. ما اول رفتیم تعاریف رو از فلسفه‌مون گرفتیم، فلسفه‌ای که حالا بماند خودش پایگاهش چیاست، بعد اومدیم آیات قرآن هر تعدادی رو آوردیم دور اینها چیدیم، گفتیم که بر این آیات حرف ما رو دارن تایید میکنن. این خیلی فرق داره با اینکه اول آیات قرآن رو بیاریم بگیم آیه قرآن این میگه، همون چیزی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفتن زانوی شاگردی پیش قرآن زده باشیم و بعد بر مبنای آیات حالا هر کس هر چیزی گفته در دنیا، چه فلاسفه خودمون که اولان، علمای خودمون که قطعا خیلی بهتر از بقیه، بعد بیایم بگیم حالا همه اینها با آیات قرآن این رابطه رو پیدا میکنن. این تفاوت در این سند موج میزنه. حالا این نگاه من هست و موضوعم مرتبط با سند هست کاملا، بیرون از سند صحبتی نکردم. وقت جلسه گذشته، من دیگه ادامه نمیدم بحث، فقط خواستم یک توجه به عنوان یک عضو هم مجموعه کانون زبان قرآن که سالها کار تحقیق موضوعی در این زمین کردم، هم مطالعات جانبی معطوف بوده به این موضوع
و هم بالاخره سند رو خوندم، همون مبانی نظریه سند رو هم خوندم و آخرش نفهمیدم بالاخره آخرش یک جمله این فلسفه تعلیم و تربیت در این سند چیست؟ یک جمله در قرآن، یک جمله داره فلسفه تعلیم و تربیت، دو کلمه است، هدایت و ضلالت. تعلیم و تربیت فلسفهش هدایته، هیچ چیز دیگه هم نمیخواد، همه چیز بر مبنای هدایت، این میشه فلسفه. حالا بقیه چیزا باید ذیلش میاد، ولی تو اونا نمیاد، خیلی چیزا رو میگه ولی یه جمله نمیگه که بالاخره تعیین تکلیف کنه فلسفه چیه اینجا. همین. و سلام علیکم و رحمت.
تشکر میکنیم از آقای مهندس حامدی و جناب آقای مددی که حالا فرمودند، اون جنبندی که کردن ناظر به همین فرمایش شما هم بود. من حالا اشاره کنم سند، خب به هر ترتیب همون فرمایشی که رهبری در مورد آرمان‌های انقلاب می‌فرمان که دستاوردها هست، ولی ناظر به قله‌ها خیلی فاصله داریم. حالا دهه فجر هم هست، تو حوزه تعلیم تربیت هم همینطوره، یعنی دستاوردهایی که حالا شاید ملموس و غیر ملموس در جامعه بشه تبیین کرد. ببینید مثلا پوشش تحصیلی 97-8% پوشش تحصیلی دوره پیش دبستان، سنجش استعدادهای تحصیلی، سنجش دانش آموزان در بد و ورود، اینا خیلی چیزهایی هست که خب مبتنی بر همین سند انجام شده و تو دنیا کشور ما سر آمده. تو اینها توسعه آموزش در اقصا نقاط، در روستاها، اینها ساخت مدارس، فضای فیزیکی، اینجور چیزا، خب دستاوردهایی هست که مثلا با همین تغییر نظام پیش دانشگاهی ما داشتیم قبلا دوره تحصیلی خودمون، الان تو نظامی که مبتنی بر سنده خب حذف شده. همین لایه، چون اشاره شد که راجع به کنکور نشون داده که نظام تعلیم و تربیت همون که فهمدن توفیلی یک دانشگاه نیست که خواهد پیش دانشگاهی داشته باشه. ماندگاری دانش آموز در نظام آموزش عمومی افزایش پیدا کرده، قبلا 5 سال ابتدایی بود، 3 سال راهنمایی بود، الان شده 9 سال ابتدایی اول، دوم متوسطه اول. اینها خب رقم زدن این کارها در این پیچ و خمهای اداری و بوروکراتیک و این مسائل مشکلاتی که در کشور هست، تغییر و تحول مدیریتی که متاسفانه همه جا ما شاهد هستیم در بقیه حوزه ها، خب اینجا هم آثار و نشانه هاش هست. ولی بله، نسبت به اون چیزی که باید باشه، نسبت به اون وضعیت شایسته بایسته، بسیار فاصله داریم. همین دو روسی ما تو همین 7-8-10 ساله دو روس کار، فناوری، سبک زندگی، خانواده، این هوا، سبک زندگی اینها وارد دو روس شده، معلم ها خیلی هاشون آموزش دیدن، ولی خب فاصله زیاده انشالله. حالا کانون که به نظر من مبتنی بر اون ایده و آرمان قرآنی که داره، اگر حالا همون چیزی که آقای دکتر فرمودن مبانی نظریه سند، ما خب اینجا تحقیق موضوعی تو تعلیم تربیت بچه‌ها پیش میرن، اینها ادامه پیدا کنه، توسعه و تعمیق پیدا کنه، حالا استاد بسانی تشریف بیارن اینها رو تطبیق بدیم با سندی که الان تو جمهوری اسلامی معمول هست، شاید دستاوردهای نظریه زیادی برای آموزش پرورش داشته باشه. جناب مرادی اگه فرمایشی دارید ما خدمت شما باشیم و خاتمه بدیم جلسه رو.
بله، خیلی متشکرم از برادرم که آخرین نفر صحبت کردم. بله، این جنس حرفا جاش خوب اینجاست خوبه، یعنی راجع به این جور حرفا میشه اینجا گفتگو کرد. حالا ایشون یک برداشتی از فرض کنیم قرآن در تعلیم و تربیت دارن، میگن مثلا برداشت سند با اون برداشتی که ایشون دارن متفاوته. اینا قابل بحثه، من با این دیدگاه خیلی موافق هستم، قابل بحثه، قابل گفتگو هست. اینجور بحثا ره به جایی خواهد برد، من مطمئنم. حالا اگر فرصتی شد راجع به همین فرمایشی که برادرمون گفتم در جلسات بعدی میشه گفتگو کرد. بله، قرآن در همه امور مسیر را مشخص کرده، منتها فهم از این آیات قرآن که اهل فنش میخواد، کار حداقل امثال بنده نیست. آیت الله جوادی آملی که به هر حال یک صاحب نظر هست و برای همه ما قابل احترام است، ایشون برای برداشت از قرآن از به اصطلاح مشیشون اینه که هم از رویکرد علامه تفسیر قرآن به قرآن دارن استفاده میکنن، هم از خدمت شما عرض شود که سنت و احادیث در ذیل آیات دارن بهره میگیرن، و هم رویکرد به اصطلاح استنباط از قرآن بر مبنای عقل دارن و یک رویکرد دیگری ایشون اضافه کردن، بحث عنوان بهره‌گیری از علوم تجربی برای فهم آیات قرآنی که ماهیت علوم تجربی داره، و این خودش یک به اصطلاح گامی است به نظرم خیلی ارزشمند، در صورتی که رویکرد استاد ایشون مرحوم علامه طباطبایی در اون بخش‌های اول. بنابراین میخوام بگم در فهم آیات قرآن برادر من که اشاره فرمودن، بله اهل قرآن شناسا بایستی و اهل نظر بایستی بفرماین که این آیه. حالا من به دوستمون پیشنهاد میکنم همین انسان شناسی که اشاره کردم قبل از انسان شناسی بحث هستی شناسیه اشاره کردم، ایشون برن ببینن مثلا اینجا وقتی داره هستی شناسی رو میگه، انسان شناسی رو میگه، اگر گزاره‌هایی که آقای آذری فرمودن بیانیه ارزش‌ها سی بند اول که ناظر به اجراییات این مبانی انسانشناسی در حقیقت که من گزاره‌هاشو خوندم، ایشون بیان بگم بله مثلا این که اینجا آورده شده انسان موجودی است مرکب از جسم و روح، این مثلا فرض کنیم با مثلا نص صریح قرآن به استناد مفسرین عالی رتبه دیگه نه با نظر شخصی بنده، این مثلا ناسازگاره، این مثلا این برداشت از انسان موجود است مرکب از جسم و روح، جسم و روحی که در هم تنیده است و نگاه صدرایی که جسمانیت الحدوس است و روحانیت البقا است، این مثلا چیزی دیگری است. خب اینو باید ایشون بیان بگم بعد این برداشت مثلا به استناد این و این مثلا مغایرت داره، یا مثلا این تحقیق انسان روح است، ما در تربیت به حقیقت انسان توجه میکنیم ببینیم که جسم مرکب روح است و این جسم هم بسیار ارزشمنده، این جسم هم بسیار مهمه، امانت الهی است، باید از این جسم مراقبت کرد، از این بدن باید مراقبت کرد، این بدن را بایستی به شدت ازش حفاظت کرد، وظیفه اخلاقی و شرعی ماست. خب ایشون میگن آقا این مثلا با برداشت قرآن ناسازگاره، خیلی خوب ببینیم که این آیا یعنی استدلال، یا راجبه هر کدوم از این گزاره‌هایی که گفته شده اگر دوستمون برن مطالعه کنن و بعد بیان تو جلسات استدلال کنن، مثلا فرض کنید در سند بر تربیت عقلانی خیلی تاکید شده، یعنی عقل را در تربیت مبنا قرار داده، در تربیت اعتقادی اخلاقی عبادی تکیهش عقلانی، یعنی فهم دین بر اساس عقل، یعنی بار عقلانیت در فهم دین را بسیار برده بالا، و همون جمله که ما داریم دیگه بگیم بالاخره عقل حجت باطنی است، ما با تکیه بر عقل وحی را میپذیریم، لذا عقل بر وحی مقدمه، این دیدگاه اسلامی دیگه، ما اگر عقل نداشته باشیم از کجا درستی وحی را متوجه بشیم؟ خب این که ما در تربیت دینی با تکیه بر عقل، ما در همه رساله ها را که باز میکنیم مرجع محترم تقلید اولین یا دومین مسئله که میگه اصول دین تقلیدی نیست، یعنی فهم توحید، فهم نبوت، فهم معاد استدلالیه، تقلیدی در کار نیست، بنابراین اینجا جایگاه عقل. سند از اینجور حرفا زیاد زده، مثلا در باب تربیت اعتقادی تاکیدش اینه که به تربیت عقلی بیشتر تاکید کنید تا جنبه های عاطفی در فهم. ضمناً اشتباه نکنید، یه جمله ای رو من احساس کردم بعضیا برداشت دیگه ای دارن، اونجایی که میگیم تربیت علمی فناوره اونم دینیه، ما دو تا مطلب رو اصلا جدا، برادرمون که اشاره کردم معلوم آشنای کافی دارم و من خیلی خوشحال شدم. ببینیم ما یه تربیت دینی داریم، یه تربیت اعتقادی اخلاقی داریم. تربیت دینی یعنی همه زیرساختای اساسی ما در تربیت برآمده از دینه، یعنی خواستگاهش دینه، اینو میگه تربیت دینی، و ما معتقدیم سند تربیت دینیه، نگاهش تربیت دینیه. یه تربیت اعتقادی و اخلاقی داریم، تربیت اعتقادی ناظر یه بخشی از جریان تربیته که فرد باورهای اعتقادی و اخلاقی منطبق با دین داشته باشه. اونجایی که میگیم تربیت اقتصادی، من اجازه میخوام با اینکه وقتی جلسه گذشته این جمله رو بگم حقش ادا بشه، گفتم این ساحت ها از هم جدا نیستن، یک پارچه‌ن به این معنا. مثلا اونجایی که میگیم تربیت اقتصادی به حرفه‌ای، اونم دقیقاً دینیه، ما در تربیت یعنی اون اصلا غیر دینی نیست، ما میگیم یه انسان تربیت شده ای که بر مبنای دین عمل کنه، یعنی قرآن ما اینو میگه مسیر سیره و سنت ما اینه میگه، سیره عملی بزرگان ما اینه میگه و سیره عملی امام و امثالهم که بالاخره در مکتب اونها همه ما آشنایی لازم پیدا کردیم در حدی. اونجا که میگه تربیت اقتصادی توجه داشته باشی، یعنی میگه دانش آموز کار را محترم بشمارد، کار را ارزشمند بداند، کار کردن را وظیفه خود بداند، خود را بر جامعه تحمیل نکند، کل بر دیگران نشود، مسئولیت تأمین رزق روزی خودش را خودش عهده‌دار باشه، اهل حرفه و کار باشه، از بتالت و بیکاری فرار کنه. همه این عبارت‌هایی که به کار بردم آیا مبتنی بر دین هست یا نیست؟ اون حدیث رو همه ما شنیدیم که آقا یه جوانی رو نزد رسول اکرم خیلی تعریف و تمجید کردن، گفتن خیلی خوب است و فلان است و نمیدونم اهل چی است و چی است، بعد حضرت فرمودن شغلش چیه کارش چیه، گفتن آقا ایشون بیکاره، فرمودن سقط عینی. یعنی اگر ما نسلی تربیت کنیم که رو پای خودش بیسته، کل بر جامعه نباشه و نیازهای زندگی خودش، این تر در حقیقت همین دینه، چیزی غیر از این دین نیست. چقدر تو احادیث ما تاکید شده که معذرت میخوام، چقدر تو احادیث ما تاکید شده که نباید ما بارمون رو دوش دیگران بندازیم. آیت الله اشاره کردم، آیت الله مطهری در انتهای کتاب تعلیم و تربیت فصلی در تحت عنوان نقش تربیتی کار، لذا تربیت اقتصادی حرفه‌ای هم رو کردش دینیه، اشتباه نشه، فکر نکنیم اون تربیت اعتقادی، اون تربیت اعتقادی ناظر به بحث توحید و نبوت و ولایت و امامت هست. در اتفاقا همون تربیت اعتقادی اخلاقی که آقای آذری خوندن اولین گزارش راجع به خودشناسیه، من اون خودشناسی در اونجا نقطه آغازه، یعنی ما باید در طول این 12 سال کمک بکنیم به دانش آموزا یه شناخت دقیقی از خودشون داشته باشن، از این امکاناتی که خدای متعال در وجودشون قرار داده اینو داشته باشید. یا میگیم تربیت علمی فناوری، اینم دینیه. میگید یعنی چی دینیه؟ میگیم یعنی فیزیک ما رو باید به خدا برسونه، شیمی باید ما رو به خدا برسونه، جغرافی ما رو باید به خدا برسونه. دین را نباید صرفا از طریق کتاب‌های دینی دنبال کنیم. هستی فعل خداونده. در سند تحول وقتی برنامه درسی ملی را معرفی میکنه در حوزه علوم تجربی، این با دیدگاه آیت الله جوادی عامله کاملا سازگاری داره. وقتی علوم تجربی را معرفی، علوم تجربی همین کتاب علوم تجربی که هست، میگه علوم تجربی فعل کشف فعل خداونده، یعنی ما از طریق علوم تجربی هستش که خدای مهربان را باید به دانش آموزشون بدیم، ما از طریق علوم تجربی هستش که وقتی او را با بدن خودش، یکی از ماموریت علوم تجربی چیه، دانش آموز با بدن خودش آشنا بشه، با این امکاناتی که خداوند متعال بهش داده، وقتی چشم را مطالعه میکنه از طریق مطالعه چشم وصل بشه به خدا، نه صرفا از طریق مطالب مستقیمی در کتاب ها. بنابراین علوم هم برای تربیت، ریاضی هم برای تربیت. جمله پایانی، خداوند متعال هستی را بر منطق ریاضیات خلق کرده، بنابراین ما باید دانش آموز رو از طریق ریاضیات برسونیم به اینکه عالم هستی دارای یک نظم و منطق وجود درش وجود داره. بنابراین نگاه سند به این جنبه های مختلف تربیت اینجوریه. موقع کسی نگه اون اولیش تربیت اعتقادیه بس بقیهش چیه، سکولار، نه خیر آقا، بقیهش هم همش دینیه. با این دوتایی که مثال عرض کردم، رویکرد سند در تربیت علمی فناوری یعنی فیزیک، شیمی، جغرافی، روکردش آیه‌ایه، آیه‌ای. این دقیقاً با دیدگاه حضرت آیت الله جوادی عامله سازگاری لازم داره و همون آیات قرآن، سیر در آفاق و انفس، این دوتا راهبرد کرانی که قرآن کریم برای همه ما مشخص کرده. عرضم تمام. این جز حرفا را اگر تو این جلسات گفتگو بشه، به نظرم برای شما و برای همه ما میتونه یک آورده داشته باشه، تا اینکه بریم سراغ اینکه مشکلات آموزش پرورش یا برادرمون که فرمودن شیطنت کردن. خب بله دیگه، خودتونم تایید کردید دیگه، شیطنت کردین دیگه. بالاخره حالا اینا در کنار این میتونه صداها کسانی که حافظ قرآنن، نمیدونم جزء 30 رو بلدن، برای همین گفتم آقای دکتر باقری رو دعوت کنید، آقای آذری میتونه رابطتون باشه، بعد بیاد به شما بگه که چقدر دانش آموزایی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشن بلدن، چقدر دایی هم هستن که بلدن نیستن. خیلی خوب، از اینجور دستای طلبه که تو جلسه از حیث برای تلاش برای فهمیدن، اگر تلاش برای فهمیدن و همافزاری باشه بسیار راهگشاست. اگر حالا شما حمله کنید آقا چرا آموزش باش اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا اونجوریه، مطمئن باشید نه من، هر کسی دیگه فرار میکنه، میگه آقا ما نیستیم، خدا خیرت بده، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. ولی اگر بیاید بگید آقا ما میخوایم به این آموزش باش کمک کنیم، به تعلیم تربیت کمک کنیم، بیایم با هم اشتراک نظر داشته باشیم فلان، من از این جزء حرفای آخری که برادرمون زدن به شدت استقبال میکنم و در خدمتون هستم، در حد بضاعت بسیار اندکم در خدمتون هستم. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت برای من فراهم کردید و همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و التماس دعا داریم.
آقای دکتر مورد زنجانی هم این
نکته خیلی سپاسگزاریم از اساتید گرامی جناب آقای دکتر مددی و جناب آقای دکتر آذری که وقت گذاشتن و بحث‌های خیلی مفیدی رو پیرامون سند مطرح کردن. من عذرخواهی می‌کنم از جناب دکتر مددی، سوء تفاهمم شد. غرضم همونطور که در آغاز عرضمم گفتم، می‌خواستم صرفاً یک گزارش بدم و شما لطف کنید این گزارش رو خارج از حالا موضوع این سمینار به سمع سروران برسونید، که من باز عرض میکنم و قاطعانه میگم که 99% نمیگم، اما 90% دانشجویان ما بعد از دوران آموزش پرورش مدرسه با الفبای قرآن آشنا نیستند. الفبای قرآن که این سوره ها باشن، با سوره ناس و فلق و تبت و اینا آشنا نیستن. اون بحث حفظ و اینها، اینا خارج از فضای آموزش پرورشه. این حافظان و اینها، اینا بحث پهلوانی قهرمانی و اینهاست، اینا کاملا خارج از این بحثه. فقط خواستم به عنوان یک درد دل، به عنوان یک گزارش و حاضرم بر حال ثابت هم بکنم که بله دانشجویان ما
آقا
بیا
زحمت نیست، نمیخواد خودت به زحمت بندازی، ولش کن برادر.
بله بله، منتها خب بر حال خیلی بازم من تشکر میکنم. انشالله که در فرصت های بعدی باز هم در خدمت شما و سایر سروران گرامی باشیم. الله
انشالله.
علی محمد و آل محمد.